آژانس جدید رادیو تلویزیون میهن، ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز سه‌شنبه بدونم شما هم مثل من منتظرید. به حال اول خرداد ماه هست و ازم به حضور شما که 21 ماه مه. سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانه. ما نیازمند کمک های مالی شما هستیم، برای اینکه امروز زنگ زده میگه آقا همه چی گرون شده، منم باید گرون کنم. گفتم خب آره، ولی این فشار به همه مردمه، یعنی یه جوریه که علی خصوص در داخل ایران خیلی اسفباره، خیلی اسفبار است. بذارید بریم خدمت آقای سلیمی نازنین و عرض ادب و احترام کنیم به این نازنین و سپاسگزار صمیم مهر و حضورش در برنامه. خب این داستان سقوط هلیکوپتر این نکبت بالاخره حواسا رو همه رو برده به اون سم و من نفهمیدم واقعا چرا اینا. بذار از آقای سلیمی بپرسیم همین سوال. آقا سلام میکنم به شما، سپاسگزارم از همه مهر و حضور در برنامه.
درود به شما آقای بهبهانی عزیز، درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان و ارجمند برنامه های خوب میهن تیوی.
ممنونم ازت. عرضم به حضورت که این داستان سقوط هلیکوپتر خیلی ماجرا داشت. اول گفتن نخیر این هلیکوپتر روسی بود و بعد اومدن گفتن که نه بابا این همون هلیکوپتر بل بوده و هلیکوپتر 212 بل. یعنی حتی برای موضوع ساده مرگ نکبتی مثل رئیسی چرا اینا اینقدر دروغ میگن آقای سلیمی؟ اصلا ضرورت نداره که شما این همه دروغ بگی. بعد اون وقت ظریف میاد میگه که نه خیر علتش این نیست، علتش این هستش که آمریکایی ها به ما لوازم یدکی ندادن. شما گفتین با هلیکوپتر روسی پرواز کرده، چرا اولش اینو گفتین؟ بعد چرا اینقدر دروغ میگین؟ نمیفهمم. ممکنه شما با من کمک کنی بفهمم که چرا این نظام از ثانیه اولی که بر مسند قدرت نشست کارشو با دروغ شروع کرد؟ دلیلش چی بود آقای سلیمی؟
خب آقای بهبهانی، دروغ گفتن که در سیستم اینها به قول شما، ما الان در این چند سالی که من در خدمت شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های میهن‌تیوی هستم، روزی نبود که ما چند دروغ اینها رو در همین زمینه مسائل اقتصادی، در همه شاخصهای اقتصاد و در حالا دیگه مسائل جامعه، مسائل مربوط به اوضاع محیط زیست، وضعیت به هر حال روان و فرهنگ مردم، مشکلات، درگیری ها، اعتراضات، اعتصاب ها، حالا دیگه هزاران دروغ دیگر در زندان ها، در وضعیت به هر حال شرایط
خود ضرورتی نداره.
همش خب دروغ، بنیاد دروغ اینها اینه که اگر تا الان راست میگفتن شاید هزاران بار بساطشون به هر حال در از بین رفته بود، برچیده شده بود. آقای بهبهانی، اینا ابزار دروغ اینها
حقیقت بقول... میپرسم و بدون هیچ گونه قلوب و اینها
نه عرض میکنم اگر
این
میلیارد ها دلاری رو که اینها خرج کردن آقای بهبهانی به خاطر این بود که ببینید شما اینا شما در کار رسانه هستید شما بهتر از من خیلی میدونید که چند میلیارد میلیاردها دلار در این 40 سال اینها برای خرج تحریف و مست افکار عمومی پول خرج کردن چه در داخل چه در خارج مگر بودجه تلویزیون صدا و سیما بعد این خبرگزاری های خارج که فکر کنم به هر حال شما چون در کار رسانه هستید اینا رو دنبال میکنید تحقیق میکنید میدونید که اینا چه پولهایی رو به هر حال خرج این رسانه ها کردن به چه هدفی به خاطر اینکه افکار عمومی رو دستکاری بکنن مردم رو مسخ و تحریف بکنن افکارشون رو اخبار غلط پخش بکنن و بعدش هم به هر حال به نتیجهشون اینه که این همون جنگ پروپاگانداست که جز چند جنگ به هر حال ترکیبی هست که به قول علی خامنه‌ای میگفت جهاد تبیین علی خامنه‌ای یعنی دروغ یعنی تبیین در واقع دروغ ها
چرا آخه چه ضرورتی داره دروغ بگه
شما میخندید من میگم دروغ ابزار موجودیت این هست اینا بدون دروغ زنده نیستند اینا با دروغ تونستند خودشون رو موجودیتشون رو تا امروز دروغ در یک دوره های آقای بهبهانی نقشش بیشتر از سرکوب خونین بوده
آخه اول منم گفتن هلیکوپتر روسی بوده خب از اول میگفتی آقا این هلیکوپتر بل بوده قدیمی بوده کهنه بوده خب بعد ازت میپرسیدن چرا رئیس جمهور مملکت رو توی هلیکوپتر کهنه سوار کردی خب چرا این کاری کردی
بعد خب الان چیزهای دیگری هم در فضای رسانه‌ای فعالین رسانه‌ای میگند صحبت این بوده که اینا سه تا هلیکوپتر بودند یکی باید جلو میرفته و یکی هم از پشت باید به هر حال این کمربند حمایتی رو
در... آره ولی وقتی یه چنین مهی هست چشش رو نمیبینه عقب جلو نداره هرکی باید تلاش کنه خودشو نجات بده دیگه
آره ولی اون که بعدن 15 ساعت نقشه بازی کرد در آوردن که این پیدا نیست وقتی اون سقوط کرده بود اون بعدی میتونست اون از ترس اینکه یکی رو زدند یا اینکه بمبی شده فرار کردن رفتند یعنی نه اون جلویی و نه اون پشتی نگفتن این کجا این واقع اتفاق افتاد یعنی در واقع اون چه که امروز حتی افرادی مثل مهراد و بزدهاش و گروهی دیگر در یکی از این هلیکوپترهای یا پشتی بودند یه چند مقام دیگر هستن که هیچ حرفی از اون مقام های دیگر نمیذارن برای اینکه بعدن مسئولیت هایی برای اونها به وجود بیاد بخشی از همین افراد بالای دولتی وزرا یا افرادی از سپاه در دو تا این هلیکوپترهای جلو و عقب بودند و امروز اظهاراتی که اون به هر حال اکنجی اون پهباد اکنجی گفته مسائلی که در ترکیه مطرح است اظهاراتی که در جاهای گوناگون گفته میشه بیشتر صحبت متوجه اینه که به هر حال از بیرون یک شیء اینو در فاصله خیلی ارتفاعش خیلی کوتاه بود اینکه این به کوه خورده این ورژن یک احتمال کمتری الان در همین ساعت آخر امروز بهش میدادند و بیشتر این بوده که از بیرون مورد اصابت یک شیء قرار گرفت و به هر حال این انفجار در هوا صورت میگیره و اینها 15 ساعت و این هنوز معلوم نیست که قبل از اینکه این تیم محیطبانان اونجا رسیدند آیا یه تیم دیگر رفته اونجا را بازبینی کرده یه کارهای دیگری کرده هنوز اینها معلوم نیست آقای بهبهانی هنوز باید الان میگن که کسانی برای دنبال این هستن البته این دیگه اگر تیم اینو کشته که این احتمال بیشتر وجود داره که این به دست خود
خب برای چی بکشنش مقامی نبود ارزشی نداشت که برایش یه گلوله خرج کنن چون برای زدنش بالاخره باید یه تفنگی داشته باشین یه تیری باشه این انقدر ارزش نداشت کسی نبود مگه تو خودشون دعوا کنن بین خودشون دعوا داشته باشه
من فکر میکنم آقای بهبهانی این ورژن الان همینجا بذاریم این سناریو رو اینجا صحبت بکنیم رئیسی درسته که از نظر به عنوان رئیس جمهور نقشی رو که روحانی داشته و زاویه هایی رو که با دوره هایی با علی خامنه‌ای داشته اون حالت وجود نداشت. اما رئیسی خطر قابل توجهی بود برای مجتمع خامنه‌ای. شما تصور بکنید امروز جلسه خبرگان موحدی کرمانی رو با 93 سال کرده رئیس مجلس خبرگان. این پست به احتمال بسیار زیاد حذف رئیسی از این پست راحت نبود. دو روز بعد از این سانحه باید انتخابات مجلس خبرگان پیش می رفت. این یک سرشاخ بزرگی بود برای. به هر حال هرچند رویترز الان اعلام کرده که 6 ماه پیش این رو از لیست رهبری گزینه‌های جانشینی رهبری حذف کرده بودن، ولی اینها رو در خفای کده می دونستند. در بیرون در واقع برای شما ببینید هنوز هیچ کس صدای مجتبی خامنه‌ای رو نشنیده. هنوز هیچ که نمیدونه لکنت زبان داره، حرف میتونه بزنه، چگونه استدلال میکنه، چطور حرف میزنه. مردم هنوز هیچ شناختی از این آدم ندارن، در حالی که رئیسی رو با تمام دیگه این 6 کلاس و 7 کلاس و دکترای جعلی و همه اینها باش دیگه آشنا شده بودن، دیگه این سناریو رو پذیرفته بودن. حالا پشت پرده با پوتین چه مناسباتی رو داشت، با قوای امیر عبداللهیان در عمان چه مسائلی پیش رفته بود، این مذاکرات با نفت با بایدن که خوب جور در اومده بود، که آقای رئیسی با آقای بایدن جور در اومده بود، داشت نفت رو میفروخت. مذاکراتی هم که در همین اواخر در همین جلسات آخر بعد از جریان تهاجم به اسرائیل، حمله به اسرائیل صورت گرفته بود و این مذاکرات پشت پرده، به هر حال یک سری مسائل داشت پیش میرفت. شما اگر به فرض در نظر بگیرید که سعید جلیلی آقای بهبانی الان ورژیون های که میتونه در 2 ماه دیگر به عنوان رئیس جمهور بیاد، سعید جلیلی تندروترین فرد در واقع ممکنه. غالیباف علی لاریجانی و 2-3 نفر دیگر هم همین 3-4-5 نفر هم دیگه کسی دیگه نیست. این تجربه رو اینا تکرار نمی کنند که محسنی اژه‌ای رو از قضایه بیارن توی مجریه. شما ببینید این 3-4 نفری که الان مونده، اینها تا بیان مثل همون گوسفند، مثل همون مقصفندقی، اون 3 سال باز این کار رو کرده بود با این تیم مخبر و غیر و غیر، یه سری تمرین ها رو کرده بود، یه سری مشقسی ها نوشته بود تا بفهمه که همین مشقسی ها رو چطور باید پاکنویس بکنه. به هر حال 3 سال طول کشیده بود، این همه بدهی و بدبختی و اینا، یک سری چیزها رو تونسته بود تا این حد. البته خیلی فاجعه ها ایجاد کرد، همه میگفتین این یک دور بیشتر نیست، ولی شما در نظر بگیرید اینا میخوان الان در جای او یکی دیگر یکی مثل خود او رو بیارن. خب هیچ تضمینی نیست که از اون اصلا بتونن ذره بیشتر پیش برن. به این بحث امروز خواهیم رسید که نبود او چه وضعیتی برای این پس از این ریزش ها چه وضعیتی ایجاد خواهد کرد، اینو بهش میرسیم. ولی اجازه بدید ما اول خود مرگ او رو و اینکه چه دستایی امکان این رو داشت که او رو تصفیه بکنن. من بیشتر آقای بهبانی روی این سناریو هستم و حتی هفته های پیش که داشتم نقد می کردم این مهدی نصیری رو که او چند ورژیون چند سناریو رو گفته بود و گفته بود به زر سقاطه، گفته بود که سناریوی کودتا در ایران ممکن نیست. من خاطرتون باشه گفتم از کجا میدونید که سناریوی کودتا در ایران بسته است؟ چون همیشه آقای بهبانی وقتی که جنگ قدرت، وقتی که 2-3 گروه با هم دیگه درگیر میشن، اون چه که به فرض 88 صورت گرفته بود یه کودتا بود علیه موسوی. و نام کودتا چیه؟ کودتا اینی که یک گروه یک گروه دیگر رو یا میکشه یا سالها به حبس میندازه یا زندانی میکنه، دستگیر میکنه، یا ادهی رو در خیابان میکشه، ادهی رو هم از جناح قدرت به شکل شدیدی حذف میکنه. یا حذف رفسنجانی در اون مقطع کوتاه بعد از انتخاباتی که اون دور بود، خب اون یه نوع کودتا بود در واقع، جناح رفسنجانی را اینا حذف کردند. این یه نوع کودتاست. امروز یه نوع کودتا در ایران داره صورت میگیره. معنای این هیچ چیز غیر از کودتا نیست. اینکه حالا ایده میگن آقا این آقای قالیباف این کودتا رو داره پیش میبره به کمک به هر حال مشتبه خامنه ای. شکی نیست که یکی از عوامل بسیار بسیار مشکوک خود مشتبه خامنه ایه. اجازه بدید من یک چیزی رو امشب در اینجا در این صحبت امشب تر بکنم. ببینید آقای بهبهانی، چیزی که در ایران داره صورت میگیره و تیتر امروز محور صحبت من با جناب علی هست اینه که ما امروز دو ولی فقیه داریم. آقای بهبهانی، ما دو ولی فقیه داریم و قدرت یعنی این که یعنی چی؟ یعنی این که نادرشاه وقتی که خطر رو از طرف پسرش حس میکرد بدترین موقعیتی بود که براش ایجاد شده بود. و بعد خاطرمون هست، تاریخ رو همه ما به درجاتی خوندیم و میدونیم که نادرشاه با چه خشونتی نسبت به فرزندش به هر حال برخورد کرد.
محسن.
ببینید این که علی خامنه ای در نهایت اینها دارن خودشون رو میخورند، خاطرتون باشه من چندین بار در این چند سال اخیر گفتم دورانی پدران فرزندان خودشون رو، روحانی پسرش رو کشت، گیلانی پسرش رو کشت، اون یکی پسرش رو کشت، ولی دورانی میشه که پدرکشی شروع میشه. پدرکشی به این معنا که روزی مشتبه خامنه ای باید علی خامنه ای رو یا از قدرت خارجش کنه یا تهدید بکنه از طریق باندهای از طریق سپاه غیر مستقیم اگر خودش هم نتونه این کارو بکنه. باز دورانی پیش میاد که پسران خامنه ای به جان یکدیگر بیفتند، اون دورانی که اودی در می آورد، هفتیرش در می آورد، میزد باغبان رو با عصا میکشت، توی کنار صدام حسین بود ولی اودای در واقع نقش در با پدرش در قدرت سهیم شده بود در عراق اون دوره. دیکتاتور بزرگ اونجا بود ولی فرزندش هم دیکتاتوری در یک ابعادی با همون خشونت داشت سرکوب میکرد، داشت امیال خودش رو میبرد، اراده خودش رو پیش میبرد. ما امروز یک بیت داریم، اینا به هر حال در درون این یک بیت ما دو قدرت داریم، این دو قدرت هر کدوم در یک جهتی دارن حرکت میکنن و این بزرگتر از اینه که قالیباف و مجلس و دولت با هم نزاع بکنند.
نه، قالیباف این... حتما پسرخاله رو حمایت میکنه، یعنی مشکل
پسرخاله رو یا آینده ای از به هر حال نسلی از سرداران سپاه، فرماندهان سپاه ایجاد شدن و خامنه ای فرتوت شده، خامنه ای داره روز به روز فرتوتتر میشه. آینده این گذشته است و آینده مشتبه است و شما میدونید در کشوری که اینقدر سپاهیان قدرت رو بو میکشند و میدونن که خامنه ای باید تحویل بده، الان به تدریج این مگس ها دور این مشتبه جمع خواهد شد و یک روزی میشه که اراده مشتبه بر اراده خامنه ای، پدر در واقع پسر بر پدر چرمش پیدا خواهد کرد. و در اونجاست که ما امروز با یک بیت و دو رهبر مواجه هستیم و این در واقع یعنی دو تقسیم قدرت برای اولین بار تا این حد. هیچگاه حتی رفسنجانی هم تا این حد رقیب قدرت خامنه ای نشده بود. امروز این قدرت در واقع به دو تقسیم میشه و این بزرگترین خطر شرایط کودتایی است. من فکر میکنم ما در ماهای آینده نه به خاطر انتخاب این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور، حتی برای انتخاب این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور، این دو اراده هستند که ما باید از الان دنبال بکنیم، ببینیم که کی میخواد سید جلیلی رو بیاره و کی میخواد همین مخبر بمونه. اگر پای خود علی خامنه ای باشه، مخبر برای علی خامنه ای با ثبات‌تره، چون این رو در این سه سال کنار اون داشته و میتونه این رو ابقا بکنه در اون دور جدید، این هم یکی از اون افراد باشه و اون رو ابقا بکنه. اگر مسئله قدرت پسر باشه، خب به احتمال زیاد امکانش خیلی خیلی بالاست که سید جلیلی بیاد توی قدرت یا قالیباف، چون قالیباف که مهره سوخته است و اعتراضات زیادی روی قالیباف الان هست. ممکنه یک عده میگن، یک عده که خوشبینانه تر برخورد میکنند میگن ممکنه علی خامنه ای یک صحبت های دامنداری با علی لاریجانی داشته باشه و از او بخواد که یک دور به شکل یک سوپاپ اطمینان یک دوره اونو بیاره. من فکر نمی کنم که قدرت بتونه الان بازی با اعتدالگرایان، با حسن روحانی، با اصلاح طلبان، اصلا قدرت این وضعیت رو نداره، این تحمل رو نداره، این بردباری رو در این حد نداره که در شرایط کنونی بیشتر قدرت باید سرکوب بکنه. یعنی یه تیپ سرکوبگر در واقع بیشتر میخوره به این شرایط، تا اینکه اینا بخوان یه صبح به اطمینان بیارن، یه گونه باز بکنن. این بازی رو اینا در شرایطی که علی خامنه‌ای هر روز به پایانش به لحاظ فیزیکی داره نزدیک میشه، این وجود نداره. بیشتر اونچه که متصور هست اینه که با اعمال قدرت و خواست خود این مجتمع شرایط به گونه دیگر خواهد رفت. ولی آقای بهبهانی، شنوندگان ارجمند، در ایران امروز اونقدر ماجراها، ما اونقدر به آتش نزدیک شدیم که امکان داره در مدتی دیگر حتی این ترور به خود فرزند خامنه ای هم برسه. هیچ کس نمیدونه 6 ماه دیگر مجتمی زنده است یا نه، هیچ کس نمیدونه. آقای بهبهانی، هیچ کس نمیدونه در یک شب چه ماجرایی با مجتمی پیش میاد، ما نمیدونیم اینو. اینکه این یه مقدمه بود. ببینید زدن این ماجراها، به هر حال اون خاطرتون هست اون پیران ما به تجربه، به رسوب سیاست، به حادثه‌هایی که دیده بودن و در دنیا و در کشور ما شنیده بودن، جریانات را یه جور دیگر میدیدن. یه حس غریبی آدم داره که در ایران پس از این مرگ این حس غریبی هست که آدم داره. یعنی یه نوع شناختی که از توی درواقع یه نوع شناخت اشرافی تجربی به گونه ای در
بله دیگه، تاریخ ما پر از این مسائل است.
و حس من الان اینه که ما با پی در پی با سرکوب ها و با این ترور ها در ماه های آینده و با به زندان کشیدن ها و با حسف های دیگر روبرو خواهیم شد. این جنگ قدرت به جایی رسیده که اینها نمیتونن با زبان خوش دیگه، یک جناح باید جناح دیگر رو کنار بزنه. مثلا ببینید این چیز معناداری که گیسوان زنان ایران این هلیکوپتر رو کشیده پایین، این یک چیز تکان دهنده است. آقای بهبهانی، این واقعیت درسته که اینا هم دیگر رو حذف کردند، ولی این گیسوان رودابه های ایرانیه که اینو کشیده پایین. اون چیز دیدید دیگه، اون تصویر رو که هلیکوپتری که گیس زنان ایران رفته و اینه داره میکشه پایین. خب این تکان دهنده است. واقعیت اینه که علت اصلی این ریزش ها و این جنگ قدرت ها و این تقسیم یک به دو با این خشونت که هم دیگر رو حذف میکنند، حذف رئیسی یک حذف ساده نیست. اینطور نیست که او عددی نبوده. اینها یک نمونه است. کشتن رئیس جمهور، اینا در بدترین شرایط علی خامنه ای نه حسن روحانی رو حذف کرد، نه احمدی نژاد رو، حتی اون 11 روز رفته اون خونه، ولی باز او را آوردن ناستیتالش کردن، او را باز گذاشتن که اون بمونه. شما ببینید اینها در بدترین شرایط 8 سال چند دوره هر کدومشون موندند. ببینید چه خبره در کشور که این 3 سال 4 سال ندیده و کشتنش. یعنی در واقع نمیتونستن غیر از کشتن این مسئله رو به گونه ای حل بکنن. قدرت به جایی رسیده که داره همدیگر رو میدره. ابعاد ماجرا ابعاد کوچکی نیست آقای بهبهانی. اینها ادامه پیدا خواهد کرد و ما در هفته های آینده چه بسا که اصلا ما رنگ انتخاب رئیس جمهور دیگری رو نبینیم. ببینید الان رهبر باید عوض بشه. شما مثل زمانی که برژنف مرد، بعد رفتند اون اندروپوف آوردن، اندروپوف مرد رفتند یکی دیگر، الان اسامی 3 نفر رو، بعد رسید به هر حال رسید به همون گورباچوف. اینا در هر کدوم 6-7-8 ماه، 1 ماه، 1 سال نموندند. مدام تغییر بود که بعد رسید. تازه وقتی که گورباچوف اومد یه مدتی بود تا اینکه یلسین اومد، تا بعد پوتین اومد. یعنی 1-7-8 سال تغییرات 5 تا رهبر اینها عوض شدند به گونه ای. خب اون یک کودتایی بود در عرض چند سال در که قدرت بزرگ اتحاد جماهیر شوروی، یکی مرد اون یکی اومد، تا اینکه همین جور تا رسید به برحال به یه قدرتی که پوتین بود، تا تونست یک نوع ثباتی رو ایجاد کنه. در کشور ما این تغییرات با توجه به اینکه فضای امروز جامعه های بشری به سرعت تغییر پذیره و این تغییر پذیری و این گونه شتاب حرکت در همه جای زندگی حتی در زمامداری حکومت ها هم دیده میشه و این فشرده بودن این جنگ و این بحران شدید چندگانه اقتصادی، چندگانه و چندگونه اقتصادی که ما در تمام این ماها در شاخصهای گوناگون اونا رو دنبال کردیم. سال 1403 ما گفته بودیم سال نارامی خواهد بود، الان به خردادش رسیدیم، به آخر اردیبهشتش رسیدیم با ترور رئیس جمهور کشور. بعد از این ولی فقیه باید عوض بکنن، حتما مجلس خبرگان رو یک بار دیگر این 93 ساله یا میمیره یا سقط میشه، یه جوری از بین میره، باز باید اونم عوض بکنن، باید رئیس جمهور عوض بکنن، باید رئیس مجلس عوض بکنن. ببینید چند جور اینها. خب الان حتی وزیر خارجه هم باید دنبالش برن. اینطور نیست آدم یه مشاور خونه رو عوض میکنه آقای بهبانی، یا عالم بدبختی داره تا اینکه با اون اطمینان، با اون چیز، با اون اطلاعات طرف میخواد بره یه آدرسی رو انجام بده، باید یکی دیگه دستش بگیره بهش بره اون رو نشون بده. آخه شوخی نیست. هر چقدر این بی سواد بود، بی دانش بود، به هر حال 3 سال این راه را رفته بود، اومده بود. شوخی نیست. مدیریت اجرایی در هر صورت درست مدیریت فکری نداشت، ولی به یه سطحی از مدیریت عملی و اجرایی در این 3 سال در همین سیستم تباه شده دست زده بود. شما به در نظر بگیرید سیستم تباه شده هست، حالا یکی دیگر بیار بذار. یعنی بعد از قاسم سلیمانی شما دیدید هیچ وقت قانی نتونست سپاه قدس رو به وضعیت قاسم سلیمانی برسونه. مدام در سالهای بعد قاسم سلیمانی اینا افت کردند تا اینکه رسید به تمام اون ترورهایی که بعدن پیش رفت. در کشور اینجور نیست که حسب رئیس جمهور رو به فرض فلان همه کارش رو بتونه. مخبر با رئیسی یک تعادل بود، مخبر لنگرگاه اقتصادی رئیسی بود، مخبر تیم اقتصادی رو داشت، مخبر ستاد اجرایی فرمان امام رو مدت ها داشت که این اواخر هم پرویز فتح رو گذاشته بودن و رتخفت و امور مالی رو داشت. ولی به هر حال این رئیس جمهور قاتل در واقع که امروز مردم اینطور شادمانی دارن می کنن در سراسر دنیا براش، که خود این مسئله که نشون میده که ایران ما به کجا رسیده. مرگ یک رئیس جمهور و شادی های پی در پی که حق مردم که شادی بکنند، به هر حال پاسخی است اونها در مرگ ها، در اذان صبح که جوان های ما رو اعدام میکردن، اونها اذان صبح و شادی میکردن به گونه ای و مرگ اعدام ها رو با نهایت بد ساندیس میخوردن. برای پس از این اعدام ها جوانان ما رو خون زهاک ماردوش، خون بهترین جوانان کشور رو حالا با قطعات بدنشون چیکار میکردن خدا میداند، روزی افشا خواهد شد. ولی اونها شادی کردن در مرگ جوانان کشور ما. حالا یه دونه سقط شد که مردم ایران فرصت میکنن، یک عده انتقاد میکنن. خانومی در خارج نشسته به زن و بچه این تسلیت میگه، خانوم فاطمه حقیقت جو، اینها های بهبانی تا آخر همون اصلاح طلبانند. اینا در ذات اینها، در سرشت استمرار طلبانند، در سرشت اینها در واقع تغییر ایجاد نمیشه، اینها همون هاند. و به هر حال اون چی که در این کابینه، در این دولت، در این قوه مجریه اتفاق خواهد افتاد، ما با گزینش ولی فقیه دیگر، جنگ دو ولی فقیه و جنگ روی قدرت اجرایی، جنگ روی مجلس، ببینید چند جور جنگ در قدرت وجود داره. هر کدوم اینها ببینید چه ریسک‌هایی رو برای کشور ایجاد میکنه و چه تصفیه‌هایی رو. کشور واقعا بی صاحب افتاده. اینها که میگه هیچ اخلالی در کار یا اختلالی در کار پیش نخواهد رفت، اینا همه میدونن. اینطور نیست که امام امت اونجا نشسته باشه و مردمی 30 و خورده 40 میلیون بعد از مرگ رجایی و بعد از مرگ نمیدونم بهشتی و اینها اون یه دستور بده مردم برن جبهه جنگ بجنگن و علی خامنه ای حتی یک صدم قدرت و مردم اون دور نیستند. این بحران علاج ناپذیر هست آقای بهوانی عزیز.
همچه عرضم به حضور روزنامه تایمز لندن در واکنش به سانحه منجر به مرگ ابراهیم رئیسی می نویسد: آنچه که پس از این شادان خواهیم بود قدرت گرفتن جدال بر سر جانشینی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری. خب این با حرف شما یکی میگه که آقای سلیمی همین
او تنها او حتی به این اشاره نمی کنه که الان جنگ قدرت چیه. ببینید آقای بهبهانی، رجوع میکنید به حرفای آقای محسن سازگارا، آقای مراد بیسی، آقای رضا علیجانی، آقای کامبیز غفوری، آقای هر کدوم اینها رو رجوع کنید. در این روزها یک سناریویی رو گفتن، مهدی نصیری، دیگران. ولی من فکر میکنم اگرم گفتن من نشنیدم واقعا. ببینید دو فقیه چی میگفتن؟ میگفتن ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. سعدی بزرگوار میگفت. ببینید اینا الان دو پادشاه در یک اقلیم، در یک کشور، اینا پدر پسر نیستن دیگه، برادران مشتبه، دشمنان اولین و بزرگترین دشمنان مشتبه. حسن خمینی جرات نمی کنه اون حد که برادرش باش دشمنی میکنه اون حد باش دشمنی کنه. خاتمی جرات نمی کنه مثل یک فردی که دیگه نزدیکه، این نزدیکان در واقع غالیباف هست، چون اینا از درون همدیگرن، توی همدیگرن اینها، اینا با همدیگر بیشتر دشمنی میکنن. این دشمنی ها به جایی رسیده که خاتمی دیگه قدرتی نداره، یا علی لاریجانی یک کسیه که چیز به هر حال تمام شهامتش رو ازش گرفتند و هیچ نقشی نمیتونه بازی بکنه، از بیرون دیگه نیستند. اینا رسیده به اون هسته سخت قدرت، دو فقیه. و بعد تازه عرض کردم تمامی این تبعات این جنگ قدرت، چند جور جنگ قدرت، این چند جور جنگ قدرت سرشت این حکومت رو، نظام رو و هسته سخت قدرت رو کاملا در می نورده. آیه بهبهانی عزیز،
تعطیلی بورس ناجا و مرتبط با ریزش کم سابقه یک شنبه است. داستان چیه آقای سلیمی؟
ببینید آقای بهبهانی، در همون روز یک شنبه، البته بورس در 11 ماه اخیر و در 16 روز اخیر بزرگترین ریزش ها را داشته. اگه خاطرتون باشه شنوندگان ارجمند، یادشون هست که من از بحران بورس ونزوئلا در سالهای پیش بارها صحبت کردم و گفتم روزی رسیده بود که بورس در ونزوئلا جوری سقوط کرده بود که واقعا تمام ارزش خودش رو از دست داده بود، یک بحران بزرگی رو در کشور اونجا ایجاد کرده بود. ببینید کشور ما بورس در این 10 سال اخیر، بازار سرمایه یا بازار بورس نقش بزرگی در اقتصاد کشور بازی می کرد. دیگه ایران غیر اون سالهای 20 سال پیش، 15 سال پیش نبود. ما به تدریج به این جهت رفتیم که بازار سرمایه نقش بزرگی در به عنوان یکی از چند محور یا چند قطب سرمایه در کشور ما بتونه هی هر روز بزرگتر و بزرگتر و نقش بزرگتری پیدا کرد. از 1,000,000 واحد به 1,200,500,600,700,800 تا رسید به بالای 2,400,500,000. خب امروز بورس 2,100,000 واحد هست. در همین 11 ماه اخیر بیشترین سقوط رو ما داشتیم و در 16 روز اخیر هم ما میدونیم در همین 2 روز اخیر آقای بهبهانی 62,000 واحد بورس فرو ریخت و در عرض یک روز 485 میلیارد تومان سرمایه های حقیقی بورس رو ترک کردن، بازار بورس رو ترک کردن. دلار، نوسان های دلار باعث شد که بازار سرمایه به شدت، یعنی بازار بورس و سرمایه، بورس و فرابورس به شدت زیر ضرب رفتن. من هفته های پیش گزارشی داشتم که از افرادی مثل فردین آقا بزرگی که کارشناس بورس بود گفته بود که 80% بورس در اختیار دولتی هاست، خصولتی هاست. خب شما در نظر بگیرید این بورس در واقع دست مردم، یعنی سرمایه های خصوصی نیست، مردم به معنای فقرای کشور نیست، همون سرمایه‌دارانی که یعنی در واقع رقابت رو در بازار سرمایه بخش خصوصی ممکن می کنند. در ایران بورس و فرابورس در دست مافیا هاست و خصولتی ها و دولتی ها نقش بزرگی در هدایت بورس دارن و هر روز که جلوتر رفتیم اینها باعث شدن که شرکت های مثل دی جی کالا، شرکت های در پتروشیمی، شرکت های در همه اینها بیشتر در بازار سهام سرمایه های خصوصی، تمام اینها به سمت خصولتی ها و این مافیاها رفت. اگر اقتصاد ایران بیش از 60 خورده ای درصد در دست اقتصاد زیرزمینی هست، بورس هم عرض کردم 80 درصد بیشتر در دست همین خصولتی هاست و اینها کوچیک ها رو هی بیرون کردن. سرمایه های حقوقی یعنی شرکت های بزرگ که خودشون جز بزرگترین ابر بدهکاران کشورند. شما ببینید من امروز امشب سعی می کنم به ابر بدهکاران و ارقامی که داده شده هم بپردازم که بگم این ابر بدهکاری چه ضربه ای به اقتصاد ایران زد، یعنی تسهیلاتی که وام هایی که از بانک ها گرفتند. به هر حال بورس یکی از اون، با مرگ رئیسی بورس به شدت باز هم بیشتر سقوط کرد، بورس رو اصلا تعطیل کردن. الان دیروز بورس تعطیل اعلام شد و خیلی از کارشناسان گفتن آقا ما نباید، شما نباید بازار بورس رو تعطیل میکردید، چون این بازار بورس که میمونه وقتی که تعویق میفته بعد فشار به اون روز، فشار هر روز به اون سیستم وارد میشه و بورس دچار نوسانهای بیشتری خواهد شد. بورس خودش بیمار هست، بازار سرمایه در ایران بیماره. شما در نظر بگیرید آثار بیماری بورس میتونه به تولید کنندگان، به بخش خصوصی و بعد از اون طریق به بحران در واقع به ورشکستگی های واحد ها که خودشون هر روز دارن زیر فشار هستند، به تورم بیشتر، نقش حذف در واقع این کاهش سرمایه های حقیقی در بازار بورس سبب میشه که نوسانات پول و طلا هم، هرچند این روزها پول و طلا بیشتر مورد توجه قرار گرفت چون یک رقابتی بین بازار سرمایه و پول و طلا هست، هرچه توجه به سمت پول و طلا بیشتر میشه که عملا نوسانهای اونجا رو، التهاب روی بازارهای طلا و ارز و اینها رو بیشتر میکنه، بورس در واقع بازار سرمایه سقوط میکنه. توجه بیشتر، اینا دو کفه ترازو هست، توجه بیشتر به بازار بورس باعث میشه که خب به هر حال طلا و ارز در یک وضعیت دیگری قرار بگیرن. ضمن این که بورس رو به یه طریق دیگر هم بهش ضربه زدند، پولها رو در بانک ها با اوراق قرضه رو، اوراق بهادار رو در یک جایی شما اگر بخوای در واقع در بانک حبس بکنی، شما اگر نرخ بهره رو به 37-38 درصد برسونی، شما پول رو حبس میکنی در بانک و باعث میشه که بازار سرمایه مورد توجه کمتری قرار بگیره. به هر حال اینا سیاست هایی بود که مخبر در همین بانک مرکزی و فرزین با وجود رئیسی انجام دادند و این سیاست ها ضربات بزرگی زد که من تمام این ماهای اخیر نقد کردم سیاست های اقتصادی حکمرانان رو و تیم اقتصادی رو. امروز بورس باز هم با عرض کردم با این تعطیل شدن، تعطیل کردن بورس، ما در به سرعت میشه بورس با سقوط بیشتری روبرو بشه. آقای بهوانی، شرمندگان ارجمند، اگر بورس باز هم سقوط بکنه که این بسیار بسیار محتمله، بسیار بسیار محتمله، ما با بحرانهای به مراتب بیشتری روبرو خواهیم شد به گونه ای که عرض کردم. این میتونه در یک نقطه ای به سقوط اقتصاد ایران، بخش بزرگی از اقتصاد ایران، اون رو هم باز هم شتاب ببخشه. آقای مهران،
ممنون از شما.
خواهش میکنم. آقای مهوانی، اجازه بدید حالا که این رو عرض کردم، بانک مرکزی لیست چند نفر از ابر بدهکاران رو پخش کرد. این ابر بدهکاران 134 هزار یکی شرکت میت کو 134 هزار میلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی ایران 91 هزار میلیارد تومان و بعد بنیاد تعاون ناجا 74 هزار میلیارد تومان، ایران مال و بانک آینده 74 هزار میلیارد تومان. آقای بهبهانی، شما اینا را سرجم بزنی، شما اینا را سرجم بزنید به یک عددی حدودا بیش از 300 هزار میلیارد تومان خواهید رسید.
یعنی از اینجا تا کره ما
300 هزار میلیارد تومان این ابر بدهکاران. حالا اینا یه بخشی هست، تعداد اینا اون دونه درشتاش هستند، تعداد زیادی هستند که باز 10,000 20,000 ایران خودرو، دیگران شاید ما الان شاید 500-600 هزار میلیارد تومان ابر بدهکار داریم. به همین میزان 500-600 هزار میلیارد تومان بانک های کشور ورشکستند، زیان هم باشته دارند. آقای بهبهانی، این شما به هر میزان که زیان هم باشته در بانک ها دارید، یعنی اون صورت حساب قسمت پاسیو و اکتیو، بدهکار و بستانکار، خاطرتونه هر کدوم از ماها در گذشته دفتر روزنامه نوشتیم، دفتر کل نوشتیم با این مسائل. دانشجویان اقتصاد شما تو کار تجارت خونه و کارهای گوناگون مالی بودید، خبر دارید. اون ردیف ستون بدهکار و بستانکار رو اگر شما بخواید ببینید، زیان انباشته اینها به اون میزانی که اینا زیان انباشته دارن، به همون میزان اینها چی دارن؟ بدهکارانی دارن که تسهیلات از اینها گرفتند و این در واقع میزان از بدهکاری. بدهکاران پول رو گرفتند به فرض با بهره 10% 15%. این پول امروز خودش ارزش خودش رو یه عالم از دست داده. همیشه در موقع تورم بالا وقتی که شما پول 50% ارزش خودش رو از دست میده، کسی که بدهکار بانک هست، بعد به فرض مثلا 10,000 میلیارد تومنش در واقع نقش 5,000 میلیارد تومن سودی که باید به بانک میداد رو بازی میکنه. برنده در شرایطی که تورم بالاست، برنده قرضداران، بدهکاران هستند در اقتصاد. و در اینجا ابر بدهکاران کشور ثروتمندترین افراد کشورند، چون سودی رو که دارن میدن اولا با بهره 2-3 سال پیش بوده، بعدشم بهره سودشون خیلی اصلا چیزی نیست نسبت به 7 سال پیش. و بعد اینا میگن امهاوی، در واقع اون میزان امهاو یعنی از بین رفتن اون میزانی که چه اصل سرمایه و چه فرع سرمایه. از قدیم مردم میگفتن سود سر سرمایه رو میخوره، معناش در واقع این بود. خیلی ها ممکنه متوجه این حرف نباشن، ولی اقتصادی ها میدونن یک سود کاذبی رو کسی که سرمایه گذاری میکرد. من یادم اون زمان یه استادی داشتیم از ما این سوال رو در سال اول میکرد، میگفت اینو تعریف کنید که چرا سود سر سرمایه رو میخوره. خاطرتونه این حرف رو میشنیدیم؟
بله.
در واقع این سود کاذبه که سر سرمایه رو میخوره. کسی سرمایه گذاری میکنه، برای خودش سود برمیداره، هی برمیداره تا اینکه کل سرمایه رو داره میخوره. این وضعیت ابر بدهکاری، بانک در واقع میاد به کسی پولی میده با بهره، بهرهشو که یک کمی رو گرفته یا نگرفته در اصل پول از دست میده، چون تورم هر سال پول رو نصف قیمت میکنه. اصل سرمایه میشه 1/4 قیمت. به فرض الان 1,000 تومان، الان مثل 500 تومان 2 سال پیش، 1.5 سال پیش. این اگه 1,000 تومان وام داده بوده، 500 تومان نصیبش میشه، چون پول، حجم پول نقدینگی در ایران بالا رفته و پول ارزش خودش رو از دست داده. به هر حال این ابر بدهکاران همش 4 تا از اینا، آقای بهبهانی، حدود 300 هزار میلیارد تومان رو گرفتند و هیچ چیز مشخص نیست بدند یا ندند. این همین کار رو دولت با صندوق توسعه ملی ایران کرده. صندوق توسعه ملی یعنی ملت ایران، یعنی آیندگان ایران، پولی که باید به آیندگان ما میرسید. آیندگان ما امروز مردم ایران، ملت ایران طلبکاران دولت برشکسته رئیسی هست. یعنی رئیسی و روحانی از مردم، از آیندگان، از جیب آیندگان کشور 100 میلیارد 150 میلیارد رو خوردند و یا از کشور خارج کردند یا اینکه اینا رو ترتپرتش کردند، نابود کردند. و این ابر بدهکاران هم از بانک ها گرفتند. در واقع اینها از جیب یا بازنشستگان خوردند یا از آیندگان کشور یا از اون نسلی که باید این سر پیری یک چیزی می داشت.
خب بریم سراغ این موضوعی که شما اینجا منتشر کردید راجع به وضعیت همین داستان چی بود، همین بازار بورس دوباره و اینکه بورس رو تعطیل کردن، راه حل تعاطری انرژی، سنرخی شدن و تخصیص به کد ملی نیست، راه حل ناترازی انرژی آره و تخصیص به کد ملی نیست. این چیه داستانش آقای سلیمی؟
بله ببینید آقای بهوانی، نرخ بنزین یا نرخ سوخت در کشور برآمده. خب اینها طرح‌های گوناگون داشتن، همزمان که اومدن کالابرک ها رو بیارن اومدن بنزین رو هم.
کالابرک یعنی کوپون؟
کوپون حالا دیگه الان دیگه میگن کوپون رو میگن کالابرک، چون کوپون در واقع روسیش بود. بهزاد دبابی یه زمانی روسی فکر میکرد کوپون کرده بود، اون موقع میگفت اینا روسا هستن، توده ای ها هستن که کوپون آوردن در این زمان جنگ. ولی به هر حال این کالابرگی که الان اسمش رو مدرن کردن، از توی قوطی کدوم چیز در آوردن منم نمیفهمم چرا میگن کالابرگ، به هر حال یک استلالی پیدا کردن این اسم روش گذاشتن، کار نداریم. این کالابرگ یا کوپون به قول شما، این رو اینها به گونه ای چون دیدن وضعیت اقتصاد کشور هر روز همین گوشت و همین تخم مرغ و همین روغن و اینها دیگه نمیرسه، برای اینکه میزان فساد و اختلاس و اینکه ارز ترجیحی هر روز بدتر میشد، تشخیص دادن که یک دوره به هر حال این شتم مردم رو به گونه حداقل ها رو سیر کنند تا شاید بتونن از این بحران گرسنگان کشور یک کمی جلوگیری کنن، که این تا یه حدی امکان پذیره. بعد از این دوباره دهن باز خواهد کرد، اقتصاد دستوری پیش نمیره. سوخت رو هم اینا با توجه به اینکه بحران 98 تجربه های سنگینی کردند، اینا بارها روی سوخت فکر کردند که چطور انرژی یعنی بنزین و گازوئیل رو سازمان بدن. بارها این رو در بعضی از استانها امتحان کردند که یک راه حلی وسط پیدا بکنند که شاید جلوی اون رو بگیرن. و حتی در سال 1402 4 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل بیگانه خریدند و امسال یعنی 1403 صحبت این بوده که از فروش این درآمدهای نفتی، شما میگید که به درستی ما میگیم که درآمدهای نفتی معلوم نیست کجا میره، ولی بخشیش رو همینجا مجبورند 6 میلیاردش رو بدن نفت رو بفروشن، بعد گازوئیل و بنزین وارد کنن. آقای بهوانی از کشور، از روسیه، از اینجا، از اونجا، از کشورهای گوناگون برن. ما روزگاری بنزین میفروختیم، گازوئیل میفروختیم، صادر کننده بودیم. امروز در عرض 4 سال 5 سال 7 سال ما باید 6 میلیارد دلار یارانه سوبسید بدیم برای اینکه گازوئیل و بنزین بخریم، و الا کمیت سیستم حمل نقل کشور، این ترابری کشور، اینها اتوبوسرانی و تاکسیرانی و اینها فلج خواهد شد، میخوابه. برای این اینا رفتن گفتن خب ما این رو از کد ملی رو، شناسنامه ها رو، کارت ملی رو کردن برای اینکه بخوان از طریق اون جیره بندی بکنن، مثل همون کاری که کالابرگ رو با اون پر میکنن، روی صفحه اون پر میکنن. کشور به یه جایی رسیده آقای بهوانی، مثل اون قدیم بود، یه فیلم هایی بود که من شما الان وارد ایران بشیم، حرفایی که ما میشنویم دیگه ایران رو نمیشناسیم. الان تغییراتی که در کشور وجود داره از لحاظ سیستم، از لحاظ رفت آمد، از لحاظ بانک ها، از لحاظ ماجراهای گوناگون خرید و فروش، ما دیگه، ما کسانی که الان به هر حال 30 سال 40 سال اومدیم بیرون، نه ماها، حتی اونایی که 20 سال اومدن بیرون گاهگاهی سفر میکنن داخل کشور رو نمیشناسند. همین اوضاع اقتصادی، مسائل رتفرت، مسائل روزانه کشور، به این ترتیب اینها کد ملی رو گذاشته بودن مبنای خرید و سنرخی شدن بنزین. اونایی که ماشین های لاکچری دارن و امکان اینه دارن که بنزین سیاه بخرن، بنزین گرانتر بخرن، بنزین خودشونو میخرن. میمونه یک تعدادی این راننده ها، تاکسی های به هر حال گوناگون، حمل و نقل شهری، اینها تعدادی از اینا که در یک به هر حال مناسبات بازار رو میشناسن، بازار سیاه رو بیشتر میشناسن، اینها هم به گونه ای از دست مردمی که سهمیه دارند با کد ملی اونها اینا رو به گونه ای در بازار آزاد نه با 3000 تومان بلکه با 7000 8000 10000 تومان میخرند. شما ببینید عین همون چند نرخی، 6 نرخی شدن، 5 نرخی شدن ارز، ارز ترجیحی، ارز نیمایی، ارز صنا، ارز نمیدونم بازار آزاد، ارزی که از قیمت طلا، حباب طلا در میاد، ارز بودجه‌ای، بعد اینا رو شما در نظر بگیرید 6-7 جور نرخ ارز دارید. این همون کار الان با بنزین کردن، ارز بنزین. شما ببینید حتی من چیزایی شنیدم که هم تکان دهنده است، بخشی از این چیز خارج میشه آقای بهوانی، میره در یک مرز، بیرون از مرز بعد دوباره اون رو وارد میکنند. خیلی جالبه ها، این بنزینی رو که گفته بودن ما از کشورهای دیگه خریدیم، اینها را در انبارهایی، من چند خبر شنیدم که خود دستای از همین اقتصاد فاسد این رو خارج کرده، مثل اون چای دبش، اینا رو بخشی از بنزین ما رو که 3000 تومانی بوده خریده، خارج کرده در انبارهای خارج، عراق یا جای دیگر برده، بعد اینها رو دوباره خریده، گفته ما 4 میلیارد دلار اینا رو وارد کرده آقای بهبانی، بنزین و گازوئیل خودمون رو وارد کرده. این اخبار هم به ما رسیده، تکان دهنده است این اخبار. یعنی منابع خرید این 4 میلیاردی که اینا گفتن پارسال، حالا که ده گفتن 2 میلیارد، ولی 4 میلیارد اینا خریدن، ارز دادن، ارز نیمایی دادن که برای اینکه بحران سوخت رو از این ور گفتن اگر دولت بزنه دوباره یکی در رو کور بکنه، یکی در رو بکشه و بعد اعلام میشه جنگ خونین میشه، از اون ور رفتن گفتن پس باید بنزین وارد بکنیم، دیزل وارد بکنیم. از کجا وارد میکنن؟ از همون ارزانی رو که فروخته بودن در انبارهای در خارج، همونها رو دوباره مثل چای دبش. اینها فساد آخوندها میزان نداره آقای بهبانی، به حد و میزان اینها. یعنی روی ببینین آدمیرال رو ببینید، آدمیرال شمخانی، این کشتی هایی که از جنوب از راه های آبی خارج میشه، معلوم نیست چی میگذره، شاید میلیون ها تن، شاید هزاران چند میلیون بشکه نفت در اینها میره، یه ماه میچرخه، هزینه یک ماه این رو توی این منطقه میدند بچرخه، بعد از اینکه چرخید میره بیرون با پول همین دیزل و بنزین ماست که ارزان خریدن داره میچرخه، بعد از اون اینها رو وارد میکنن، یه محموله خریدن با پول نیمایی، با دلار نیمایی، دلار نیمایی میگیرند 40,000 42,000 41,000 تومان، بعد میارن اینا دوباره با قیمت گران این اجناس رو میفروشند. یعنی به قول خارجی ها ریمپورتی ارتواره، کالاهایی که دوباره امپورت شدند به داخل کشور ما، اینا رو با قیمت بالاتر دوباره میفروشند. من صح واژه آلمانیشو گفتم، یعنی بارایی رو که دوباره وارد کردن رو با قیمت گزاف در بازارهای داخلی میفروشن. و از تفاوت این دو ارز کاری که مخبر کرده، من ایرادی گرفتم به این یکی از این جواندرهای کارشناسانی که در ایران انترنشنال داشت صحبت میکرد، البته ایشون معمولا گزارش های خوبی میده، ولی یه گزارشی داده بود از آقای محمد مخبر، انگار این که صدا و سیما ایران در پشت ایران انترنشنال در از محمد مخبر بس توانایی هاش داره حرف میزنه. خب افرادی مثل مخبر فاسد اینها از طریق این بازارهای گوناگون، بازی در بازارها، همین بازی با قیمتهای ارز، چند نرخی ارز و با بازی با رمز ارزها، بازی با ورشکستگی تولید و از اون سود بردن و همین حتی با مواد مخدر که سپاه درش دست داشته. من یه گزارش مختصری در اونجا دارم آقای بهوانی در همون تالار البرز که نوشتم که مخبر چه دستی رو، چه دستهایی رو به کار انداخته و چگونه این فساد رو به جای اینکه ازش تعریف بکنن باید بگن که این چه فاسدی بوده در این دوران.
شما یه جا گفتین که آخوندهای فاسد و فلان اینا، والا آخوندها اینقدر عقل ندارن، این لاتولوتان همین مخبر و اینا هستن، اینا همین شمخانی و اینا هستن، اینا یه مش لاتولوت بودن، اینا یه مش شالاتان بودن، حق باز بودن. همین داستان نمیدونم کی به کجا وسته، از کجا میاره، اینها نه، اینا کاری شالاتانای این لاتا هست، همین هست. من نمیخوام از آخونده دفاع کنم، اونا فاسدن ولی شالاتان نیستن، اینا فرق دارن با هم به نظر من. این شالاتانا از وجود این فاسدا سود میرن. آره دیگه، دارم میبینم پول نفت کجا میرود. یه مطلبیست که شما در حقیقت از جهان صنعت نیوز منتشر کردی، به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز هر ماه به طور مرتب خبر میرسد که تولید و فروش نفت ایران افزایش یافت. در آخرین خبر آژانس بین‌المللی انرژی از افزایش تولید روزانه نفت ایران به 3.3 میلیون بشکه در روز خبر داده، هرچند آمارهای رسمی دولت 13 هم با کمی اغماز در همین حدود اعلام شده. اما این سوال برای بسیاری پیش آمده که اگر این میزان نفت صادر می شود چطور دولت هنوز با کسری بودجه روبروز و میزان مالیات های امسال بیش از 50% نسبت به سال قبل افزایش یافته. یه توضیح بدیم ببینیم چی بوده این داستانش.
پرسش خیلی گویاست اما پاسخش با خودش پیچیدگی هایی رو داره. پول نفت کاملا فرماشتم، پول نفت رو اینا مطرح میکنن که خب پارسال که ما برای بعد از چند سال رقم حداقلی 35 میلیارد دلار رو گفتند، ولی اگر اون 35 میلیارد دلار رو وارد بودجه میکردن در هزینه عمومی بودجه، شما میدونید نه تنها این پول رو وارد نکردن در محاسبات کشوری بلکه حتی از صندوق توسعه ملی هم برداشت کردند، خود دلار برداشت کردند، نه تنها از اون دلار برداشت کردند، حتی به بانک مرکزی هم دستور دادن که پول داغ در واقع پایه پولی رو باز هم چاپ بکنه، همون جنگی که بین همتی و با فرزین صورت گرفته بود که پول داغ، چاپ پول داغ که صحبت از 600 هزار میلیارد تومن بود که این جنگ در واقع چند روز که در عرض 2.5 سال 30 ماهه اینا 600 هزار میلیارد تومن پول داغ بر اون 500 هزار میلیارد تومن افزودند، بیشترش کردند. اینها یعنی هم از صندوق توسعه ملی گرفتن، هم بانک مرکزی رو دستور دادن پول چاپ بکنه، هم پول نفت رو آوردن خوردند. این طوره که چای دبش 3 میلیارد میخوره، اون یکی 1.5 میلیارد میخوره، این یکی 500 میلیون دلار میخوره. بعدش هم میگن که پول نفت پیدا نیست. آخه پس چی شده این؟ خب آقای مهربانی اینقدر که دادن به منطقه و به پول، مگه نگفتن مگه 500 چند صد میلیون دلار خرج اون 400 500 موشک و احباد و غیر و ذالکی که پرت کردن به اون طرف، یه هلیکوپتر نمیتونن تولید کنن. آقای مهربانی، لاواروف گفته که مثل ظریف. ببینید چی میگن این دو نفر با هم دیگر. آمریکا مقصره که اینها تحریم شدند، آمریکا مقصره. شما و چینی ها که هم هواپیما دارید، هم زندگیتون رو دارید، هم مسافرتاتون رو دارید، هم فعلا گردشگاهاتون رو دارید، شما چرا 4 تا 5 تا هلیکوپتر و هواپیمای خوب به اینا ندادید؟ اگر واقعا آمریکا مقصره، اینا با آمریکا در جنگن، چرا باید آمریکا مسئولیت دادن اینایی که این همه پهپاد درست کردن، موشک بالیستیک به قول خودشون میگن، ما داریم میتونیم روس تل‌آویو رو بزنیم، حیفا رو با خاک یکسان کنیم، فلانجا رو بزنیم، چرا یک هلیکوپتر نمیتونن تولید بکنن؟ هلیکوپتری که اصلا هیچ اهمیتی نداره. چطور میرن در بازارهای جهانی پیچیده ترین زنزورها رو میخرن؟ مگر رئیسی نگفته بود ما هواپیما تولید میکنیم؟ تونست یکی تولید بکنه؟ بعد لاواروف میاد همراه با ظریف خائن فاسد که الان دنبال اینه که شاید بتونه در اونجا یک پستکی بگیره دوباره، شاید بتونه بیاد باز وزیر خارجه بشه یا فلان بشه، که البته باید این شانس رو با خودش هم به گور ببره. ببینید در یک چنین شرایطی ما امروز با همین مسئله، شما الان اشاره میکنید به چند نرخی شدن بنزین، از اون بر اشاره میکنید به سقوط بورس، از این بر اشاره میکنید به سقوط تولید در ایران، همه چیز در کشور آقای مهربانی خابیده فلجه. ما هیچ توانایی برای پیش بردن کار نداریم و این دزدی و این سیستمی که اینها ایجاد کردن نشون میده که کاملا فلج شده. بله، در این قسمت من چون این پرسشی که شما داشتید، من فکر کردم که برای این توضیحات رو در رابطه با جوانب اون به شما بدم.
من شنیدم، ممنونم ازت. خیلی واقعا فساد همه جا رو گرفته و این آخوندهای فاسد در حقیقت همراه یه مش دزد 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 که مصادر حکومت رو اشغال کردن و عجیبه واقعا. قارت دارایی های کارگران و مستمری بگیران در شستا که هفته گذشته قدری شما راجبش صحبت کردی و اگه فکر میکنید که لازمه بیشتر توضیح بدین، خوشحال میشم که این رو هم باز کنید برام.
بله، به بازنشستگان قول دادن که حقوقشون رو حتی 40% افزایش بدن. اگر به فرض این که 40% یا حتی 20% 30%
حالا بذار من همینجا قبل از اینکه شما شروع به توضیحت بکنی، من این پرسشو بکنم. ظاهرا قرار استش که تا اونجایی که من دنبال کردم دیروز این بوده که مخبر در حقیقت در رأس کار به عنوان معاونش در رأس کار قرار بگیره تا اینکه 50 روز دیگه انتخابات بذارن، دوباره یکی رو از تو کیسه بکشن بیرون، مثل همون یارو که توی خبرگان کشیدن بیرون. فهم میکنیم مخبر که حسابدار و نقش بهبهانیان رو در دوره محمد رضا شاه بازی میکنه، چون واقعا کامنه ای به نظر من کپی تابع نعل به نعل دربار محمد رضا شاه رو دنبال میکنه و هر جگونه که محمد رضا شاه رفتار کرده اینم میخواد همونجوری رفتار بکنه. و این آقای مخبه در حقیقت گفتم نقش همون بهبهانیان رو بازی میکنه. فهم میکنی چون این دوگانه عمل میکنه، هم حسابدار چیه خامنه ایست و پولای اون رو نگهداری میکنه، هم حواسش به کار دولت بوده. حالا که این پست رو گرفته فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ بعد بریم سراغ شستا.
خب ببینید آقای بهبانی، ما نگاه ما به هر حال به عنوان اهالی اقتصاد فرق میکنه با کسانی که قدرت رو صرفا قدرت رو نگاه میکنن، محاسبات سیاسی رو نگاه میکنن. چون به هر حال من فکر میکنم که جامعه اقتصاد به اهل اقتصاد به اقتصاددانها نگاهشون اول اینه که بازی و مسئله بازار، مسئله خزانه، مسئله قدرت در واقع در بنیادهایش در جیب چطور پیش میده. در هیچ کشوری در موقع چرخش در قدرت نقش اقتصاددانها و محاسبه اقتصادی فرعیات نیست. شما حتی اگر به قدرت برگردید از کشورهای گوناگون، از تاچریسم تا سیستم ریگانومیک که افرادی که بوکانان و دیگران که جایزه های نوبل بردند، بوکانان و دیگران، هر دوری یا اون تئوری غرض دولتی، هر دوری یک تئوری اقتصادی به یک نظریه و یک دیدگاه اقتصادی به تدریج قدرت بگیره. حتی زمان فریدمن و اینها هم همینطور بود، در آلمان هم به گونه ای همینطور بود. هر نگاه اقتصادی قدرت سیاسی رو به تبع خودش در واقع بهش نیرو میداد و اون رو می آورد و عملا دولت ها و قدرت به گونه ای در ارتباط با نگاه های اقتصادیه. حتی اگر در جای قدرت دیکتاتوری هم باشه، باز یا بازاره یا به هر حال تیم های اقتصادی هم یا ملتی میلیاردرها هستند که یک دوره یک انتخابی رو میکنن. با این مقدمه چی رو میخوام بگم؟ ببینید وقتی که اقتصاد کشور الان کمتر روی سالهایی که روی تحریم رفت، تحریم ها نقش نفت رو خیلی کاهش داد و جوری که در سال 1403 برای بودجه 1403 همه اینها اعلام کرده بودن که نفت حالت فرعی رو داره، تابعی هست از مثلا مالیات رو باید بیشتر کنند و عملا میزان مالیات یعنی دولت مالیات که من بارها اینو توضیح دادم، دولت مالیات شد به گونه ای ساخت غالب دولت، نه در اقتصاد. چون اقتصاد هنوز در هم ریختگی داره، هنوز نفت، هنوز مالیات، هنوز بعض مسائل گوناگونی در اقتصاد با هم در جنگ و جدالند. ولی در بودجه سالیانه 1403 ساخت دولت، ساخت اقتصادی و سیاسی این دولت به این سمت رفت که نقش مالیات به 1200 هزار میلیارد تومان عملا دولت مالیاتی شد و به تبع این یک سری تصمیمات در مورد نفت گرفته شد، نفت رو فرعی کردن و گفتن روی نفت درآمدهای ناپایداره و مالیات درآمدهای پایداره. خب با این تعریف بودجه 1403 رو بستند و حتی با این تعریف برنامه هفتم توسعه رو شروع کردند. برنامه 5 سال اول رو از این برنامه توسعه هفتم، اینا یک نگاه دیگری به این به وضعیت ساخت دولت در ایران دارند. این بحثا برای کسانی که دنبال تئوری قدرت هم هستن فوق‌العاده مهمه. یعنی چی؟ یعنی که به تدریج فروشندگان نفت، بازار نفت، آدمیرال های نفت، اونها که حتی از بازارهای داخلی بیرون اومدن در بازارهای منطقه به گونه ادغام شدند، اینها هم روی نفت رو برای خودشون در کنار گذاشتند و عملا دولت رو در یک وضعیتی قرار دادن که دولت بیشتر با مالیات مردم زندگی بکنه. با این توضیح این نقش رو کی پیش برد؟ دولت رئیسی به کمک کی؟ به کمک مخبر. یعنی اینکه آیت الله خامنه ای، علی خامنه ای جنایتکار، مخبری رو از سوی ستاد اجرایی فرمان امام که البته بعد ستاد ازش گرفت داد به پرویز فتاح، ولی او رو با تام الاختیار فرستاد پیش رئیسی، گفت آقا بودجه اصلا دولت یعنی نفت در واقع پیش تو نیست، تو در مورد بانک مرکزی شما، وزارت اقتصاد و دارایی شما، اینها همه دست اصلا دست تو نیست، در واقع رئیس جمهور هر جا که مسائل اقتصادی میشد مخبر نظر میداد، مخبر کنار دست راست رئیسی میشست، اون طرفش باز فرزین میشست، سمت چپش هم خاندوزی میشست. جلسات اقتصادی به این ترتیب یا شورای عالی اقتصاد یا بانک مرکزی اینا با تمام با تدبیر مخبر پیش میرفت. و با چه تدبیر مخبر؟ با اینکه نفت رو برای خودمانی کنیم، خزانه نفت، صندوق نفت خودمونی شده، تو دست ستاد اجرایی فرمان امام و خود بیت رهبریه، مال خودمونه، بخشی از دلارهای صندوق توسعه ملی هم مال خودمونه، حالا بیفتید به جان مردم مالیات بگیرید. فونکسیون اصلی مخبر این بود. هم کی ابزار دستش بود؟ فرزین. تمام این مدت، این یک سال و نیم اخیر که فرزین جای علی صالح آبادی نشست، تمام بانک مرکزی در دست مخبر کوششش این بود که با بازی با بازارهای پولی به جای بازارهای مالی و کار تولید، کار سرمایه، عملا دولت رو با سیاستهای پولی، با سیاستهای انقباض پول، با برای اینکه تورم رو کنترل بکنه، باز با همین در واقع اقدامات و مصوبات بانک مرکزی رو کاملا یک بازیچه دست خودش بکنه و با این بازی با بانک ها و با مسائل پولی بتونه کشور رو کنترل بکنه. عملا نه اقتصاد دستوری، نه سیاست های تثبیتی مخبر و نه هیچ یک از اون کارهایی که در مورد دروغ هایی که در مورد رشد تولید ناخالص و چیزهای دیگر گفت، هیچ یک پایه واقعی نداره. مخبر در واقع با یک کارنامه منفی، با بدهی های بیشتر، با چاپ پول داغ بیشتر، با ورشکستگی های تولید بیشتر، کاری که رئیسی کرد در واقع مخبر کرد، اقتصاد رو مخبر به فلج کشوند. بعد آقای آرش آزرمی در ایران انترنشنال میاد میگه که مخبر بنیاد برکت رو درست کرد، پول انفال و نمیدونه سرمایه های مرده علی خامنه ای رو، مال ستاد اجرایی فرمان امام رو به تولید انداخت، تولید رو به چرخش انداخت. من فکر میکنم که اینها، این آیون باید برن دوباره اقتصاد ایران رو واقعا بخونند، اخبار رو نگیرن امروز یه جور تفسیر بکنن، فردا یه جور دیگه تفسیر بکنن، و این تفسیرها ارتباط درونی این تفسیرها رو گسیخته گسیخته، یک باره ستاد اجرایی فرمان امام و مخبر میشه اصلا یه طراح به طبق این گزارش ایران انترنشنال. البته دیگرانی اومدن این صحبت رو تعدیل کردند، یک باره شد بنیاد برکت و تمام این کارهایی که اینا کردن، دزدی و اختلاس و فساد و بازی با رمز ارزها و اینها بود، و یک دولتی ورشکسته و یک فاجعه ای در ایران ایجاد کرد مخبر. هیچ گونه عملیاتی آقای آرشه، من اسمش رو ممکنه اینا دو تا کارشناسن، به هر حال در تالار اقتصاد کشت رو اشتباهی نگفته باشم، آرش حسن نیا، آقای آرش حسن نیا گزارشی داره در اونجا، اینها رو میگه، به عنوان توانایی مخبر گزارش میکنه. من میخوام به شنوندگان عرض کنم که مخبر هیچ گونه توانایی همراه با فرزین به هیچ وجه در تیم اقتصادی نداشتند. شنوندگان محترم ارجمند، تیم حسن روحانی با فرهاد دشپسند و اون کارهایی که با بورس کرده بودن و با اقتصاد کردن به با همتی، همراه همتی کرده بودن به مراتب، اگرچه اونها هم در یک وضعیت بحرانی تحت فرماندهی علی خامنه ای و نظام هزار ماجرا ایجاد کردن، ولی اونها، اون تیم دشپسند و همتی و روحانی به مراتب صالح‌تر بودند تا رئیسی و مخبر و فرزین و با خاندوزی. اینها بلایی که در این 3 سال به سر اقتصاد ایران آوردند که با ابتکار با دستور علی خامنه ای و با ابتکارهای بخبر بوده. ادامه این وضع در 50 روز آینده که او جای رئیسی را هم بازی میکنه، باید بخشی از وظایف اجرایی او را هم بازی بکنه، اقتصاد رو غوز بالا غوز خواهد کرد و این فروپاشی اقتصاد رو نه تنها هیچ کمکی نمیکنه آقای بهوانی، باعث میشه که بحران فروپاشی با شتاب بیشتری پیش بره. من فروپاشی رو، سرعت فروپاشی رو و درهم ریختگی ها رو و بعضی هایی که اینا با دلار کردن، دلار رو آوردن با فشار به 57,000 که بعد رفت بود به 61,000 دلار، در واقع اینطور نمیمونه. من بارها گفتم اون چی که به سر دلار آوردند با سرکوب دلار، در واقع دلار رو پایین آوردن ولی اقتصاد رو، تولید رو کاملا برشکسته کردند. هرچه به دلار فشار آوردن، به بازارهای سرمایه، به بازارهای، به جاهای دیگر فشار اومده و عملا نقش دلار رو، عدم چرخش دلار در بازار سبب شده که بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، نظام توزیع و خدمات در ایران دچار آسیب‌های بزرگتر بشه. و الان هم با نقشی که این باید هم نقش دستیار در واقع امروز دیگه به طور به هر حال نقش رئیس جمهور رو برای دوباره بازی کنه، اون نقش اقتصادیش بیشتر درش بحران ایجاد میشه. بحران در قوز بالا قوز خواهد شد.
اما جالب بود وقتی که این خبر روز یکشنبه پخش شد، یه مرتبه قیمت دلار یه جهش کرد و مردم هجوم بردن به صف پمپ بنزین، ولی الان دلار دوباره برگشته زیر 60,000. یعنی چه اتفاقی افتاده به نظر شما آقای سلیمی؟
بله، ببینید آقای مهربانی، نوسان های دلار اصلا دیگه در هیچ قانون تابع قانون عرضه تقاضا و مکانیزم های سالم بازار نیست. اصلا ببینید، صرافان را سرکوب کردند، خب بانک ها جیره‌بندی دلار نیمایی رو، 13 میلیارد دلار ارز ترجیحی رو مجبورن بدن برای خوراک و برای تامین کالابرگ. 13 میلیارد دلار رو برابر به امساله، اینا باید ماهانه در 12 ماه تقسیم کردن باید بدند. خب این رو میدن به اون قسمت هایی که باید، اینا میشن ارز ترجیحی با قیمت 28,000 رو خورده ای، نزدیک 30,000 تومان هست هر ارز ترجیحی اینقدره. دلار نیمایی 40-41,000 تومانه، یا دلار رسمی. دلار بازار آزاد که رفته بود به نزدیک 68-69,000 تومان برای اون دو سه هفته جنگ به هر حال اسرائیل و ایران، اون دلار با دستخوش نارامی شده بود. بعد از اون اومدن یه عالم بازارها را سرکوب کردن، یه عالم بگیر و ببند کردند، بعد یک سری کارها با طلا کردن. بازار طلا فروش ها شما میدونید که همچنان تعطیله.
آره این چیه واقعا؟ من هی میخوام از شما سوال کنم، هی یادم
این اینه، اجازه بدید من چون سوال الان تمام میکنم، ببخشید. با توجه به این که اصلا دلار در شرایط ما یک کالای کاملا دستوری شده، هر روز حتی جالب اینه ببینید آقای بهوانی، قیمت دلار آزاد رو هم اینها کردن دلار باز هم دولتی. یک پدیده ای که اتفاق افتاد این بود، ببین دلار ترجیحی رو که خب با پول میدن تامین میکنن، هیچ. دلار رسمی رو هم که مجبورن یک دلار نیمایی یا رسمی 41,000 تومان نگه دارن. اینها حتی یک کاری کردند با سرکوبی که انجام دادن، دلار آزاد رو هم حتی به گونه دولتی کردند، یعنی قانون بازار سیاه رو هم حتی اینها با سرکوب ها، با چوب و چماق، با زیر 60 تومن نگه داشتن. یعنی نقشی که بازار، دلار بازار سیاه بازی میکرد رو هم بازم اون هم به گونه دولتی کردن. این پدیده جالبیه. شنوندگان ما باید این رو بدونن که آقا دلار آزاد هم دیگه آزاد نیست، سرکوبش کردند. این ماجرا ماجرای بغایت مال ویژگی یک رژیم بغایت سفاک و غداره. چرا؟ چون شما اجازه نمیدید که به هیچ وجه هیچ دستی با دلار یک جوری بازی بکنه. الان که مجبور شدند بنزین رو سنرخی بکنند، پذیرفتند قیمت آزاد بنزین رو، مجبورن به خاطر اینکه جلوی بازی یک سرکوب دیگر رو بگیرن، دارن هی با بنزین بازی میکنن. ولی دلار رو دیگه اجازه نمیدن. دلار آزاد باید بره الان به سمت 70,000 تومن، ولی اون رو سرکوب کردن زیر 60 تومن نگه داشتن. آقای مهربانی، من راجع به این پدیده باسم همون گونه که امروز راجع به خرید بنزین و گازوئیل، با بنزین و گازوئیلی که خارج شده بود، مال خودمون بود، که من اطلاعاتی که از داخل گرفته بودم گزارش کردم، باز هم در مورد این دلار و بازارهای داخل، چون خوشبختانه دوستان ما از داخل کشور اطلاعات خوبی رو، اقتصاددانهای داخل و دوستانی که در این زمینه کنجکاو هستند، با توجه هستند، برای ما واقعا اینها رو میفرستند در تالار، کمک میکنن که اطلاعات ما اطلاعات بیشتری باشه از اوضاع بازار داخل کشور. من از اون دسته از دوستانی که از همین طریق، خیلی نهایت سپاس رو از دوستانی که از داخل به ما اطلاعات درست میرسونن و برخن حوادث رو هم برای ما توضیح میدن. و من از اینجا واقعا سپاس بزرگ دارم و امیدوارم که این حمایت ها همچنان بتونه به این کارهای ما، پژوهشی ما و خبررسانی ما کمک برسونه.
به نه، اون آقایی که شما بو اسپوری همون درست گفتی، آرش حسن نیا بود.
بله.
نه نامش درست گفتی. ولی بازم سوال همین بود که مطرح کردم. و بذارید اینجا یه نگاهی من بکنم برای اینکه از دستم در میره.
امیدوارم به اون پرسش جناب علی که آیا مخبر شانس این رو داره که در آینده در یک دور دیگر ابقا بشود، و اگر چنانچه ابقا بشود آیا میتونه یک جور دیگر اقتصاد کشور رو پیش ببره؟
همین واقعا یه سوال اساسیه، برای اینکه آیا واقعا او که نقشه، گفتم این این شاه رفتار میکنه خامنه‌ای، و این در حقیقت همون نقش بهبانی رو بازی میکنه براش، که حسابدار ویژه محمد رضا شاهی فقید بود، اینم هم همون کار میکنه براش. و
با یک توضیح های بهبانی،
اون چیه؟
اون توضیح اینه که با جابجایی قدرت در بیت، من فکر میکنم که مخبر، چون ما اگر حوادث رو، سری حوادث رو دنبال بکنیم، در قدرت نظامی پسر با پدر فرق داشته. یعنی تیمی که با پسر کار میکنه طبیعی هست، تیمی که با پسر کار میکنه در اقتصاد، در قدرت نظامی، در قدرت سرکوب و امنیتی، در
نه در بازار هم همطوره، در بازار معمولی هم همطوره. یعنی یک کسی که
آره،
پدری است که شرکتی رو ساخته، سازمانی رو درست کرده، مؤسسه ای رو تولید کرده، خب بعد از مرگش وقتی پسر، همون زمانی که پدر تیم خودش رو داره، پسر هم تیم خودش رو داره، منتظره که فقط پدر بره و اون تیم رو به جای تیم پدر منصوب کنه. این
من اینو میبینم که مخبر با این جابجایی قدرت، مخبر و تیم مخبر در واقع نقشی دیگه بازی نخواهد کرد. و به نظر من هم مخبر در واقع گزینه علی خامنه‌ای بود، پدر بود، و و به نظر میاد که این دو ماه، پایان این دو ماه باید قدرت جابجا بشه و دست از این حد از آپارات اجرایی به یک فردی که اقتصاد رو دنبال میکرده از این باید گرفته بشه. شاید حتی این نقش را ازش بگیرن، ما نمیدونیم. ولی اون چی که مسلمه اینه که به هر حال کاندید خود سید مجتبی یک چیز دیگری خواهد بود و این نسل در واقع باید عوض بشه، باید یک تغییراتی درش صورت بگیره. من کمتر شانس میبینم. چرا؟ چون سیاست های اقتصادی مخبر و فرزین دچار شکست شده عملا و اینها هیچ شانسی ندارن برای ادامه در 1403.
یعنی خب اگه اینا جا به جا بشن که وضع از این خرابتر میشه، که
به هر حال اونها
کار در میره از دستشون.
بله اونا، ولی این رو اونها این ریسک رو خواهند کرد. آقای بهوان، اونا این ریسک رو میکنند چون اینا در وضعیت غرق شدن هستند و فکر میکنن که با تعویض مهره ها بتونن. چرا؟ چنان که بعضا استیضاح میکردن یه وزیر رو، یا اینکه حتی وزیر کشاورزی رو، جهاد کشاورزی رو گرفتن دستگیر کردن. برخی از اینها حتی پرونده های فساد اینها حتی از نظر خودشون هم برای اینکه ادعی رو بگیرن بگن مسئول اینا هستن. شما ببینید آقای بهوانی، واقعیت رو ببینید. بگذاریم از این روسایی که گریزاری های اول برای قاسم سلیمانی کردن و بعد عوض شد اون دوزا، الان بعد از این رژه و ساندیدن برای جسدش و اینا را که خاکش کردن، شما ببینید علی خامنه ای به مادر تسلیت گفت، به مادر رئیسی، به هر حال در دستگاه روحانیت همکار نزدیک خودش رو به علم الخدا تسلیت نگفت. به هر حال اون دامادش بوده آقای بهوانی، به فرد نزدیک بوده و اون یعنی ستاره بخت علم الهدا کاملا غروب کرده،
سقوط کرده.
سقوط کرده، افول کرده. ببینید این ضربه بزرگ بوده، چون همین چندی پیش داشتن میگفتن که بعد از علی خامنه ای اسم او که برده شد که گفته بودن علم الهدا جایگزین رهبری خواهد شد، اسمش که برده شد معلوم بود که باید بزنن. یعنی در واقع ستاره تیمورتاش دیگه افول کرده بود. وقتی که مطرح شده بود که شاید تیمورتاش روزی به هر حال بیاد گزینه بشه یا کارهایی کرده بود که جای رضا شاه رو بگیره، دستور مرگش هم صادر شد. آقای بهبانی، این بازی قدرت رو در کشور ما هم به هر حال تکرار شد.
همه جا همینطور، همه جا بریم سراغ تحلیل سیاسی با این حساب، بشنوید تحلیل سیاسی رو، ببینیم که شما چجوری نگاه میکنی وضعیت اپوزیسیون در خارج کشور با این اتفاق چه شکلی خواهد شد، چون موثره، حتما موثره.
یعنی این کتاب سیاه اقتصاد رو من ببندم، واقعا زندگی مردم ایران مثل این کتاب من سیاه. آقای بهوان،
همینطوره، واقعا
تیرست، واقعا سرنوشت. من هر موقع که به این دفتر نگاه میکنم به این فکر میکنم که چه سرنوشت تلخی هست. واقعا نمیخوام حتی رنگ اینم عوض کنم، چون واقعا میبینم همینه که توش نوشته شده است. واقعا من در این 7-8 سال، حالا این در حاشیه بگم، شاید 15 تا از این کتاب ها رو با یادداشت‌ها در این چند سالی که در خدمت میان تی وی به شنوندگان ارجمند هستم، این کتاب ها رو به هر حال یادداشت‌ها رو در اینجا دارم و فرصتم نکردم و سرعت اینقدر بالاست که آدم
همیشه آفرین تو ایران سرعت
نمیتونه. قبلا ما کتاب میتونستیم بنویسیم، مقاله بنویسیم. من خودم در یک دورانی سعی میکردم، در یک دوره واقعا توی سایتا مقاله بنویسم، ولی امروز شتاب حرکت و تغییرات به گونه ای هست آقای بهوانی که آدم بخواد یه مقاله بنویسه، شما میبینید 3 ماه پیش با یک عالم تغییرات اوضاع اقتصادی اجتماعی ساخت، تغییرات در قشت های جامعه، قشت متوسط، شما در این 10 سال میبینید چقدر ساختار اقتصادی اجتماعی کشور تغییر کرده. نقدینگی، وضع تورم، وضع جامعه، وضع بانک ها، هر چی رو شما میخواید قلمی بکنید، سیاه رو سفید بکنید، میبینید با یک عالم ماجرای جدید رو برو هستید. و هر حال من از این حاشیه بگذرم برسم به
تحلیل سیاسی شما. بشنب.
شما چه نکته بیشتر مورد توجه جناب عالی هست؟
همین ببینم که این مرگ این اتفاق، چون میدونی مثلا همین مرده که اومده نصیری، خب توی یه سیستم فکری بوده، حالا این دستگاه شکسته، فکر میکنی وضعیت اپوزیسیون چه شکلی خواهد بود؟ داخل چه شکلی خواهد شد؟ چی میبینی اوضاع رو در مجموع؟
بله. خب ببینید آقای بهوان، اپوزیسیون خارج از کشور، ما بارها صحبت کردیم، دچار مشکلات جدی است. شما ببینید در همین مرگ این فرد چه جنگی در خود بین جوزف بورل و دیگر افرادی نمایندگانی در اتحادیه اروپا هست. ببینید چطور یک مشت افرادی نمایندگانی، فردی که نقش وزیر رئیس الوزراء رو در واقع در نقش بالایی داره و رئیس وزیران خارجه است، جوزف بورل کمیسیون خارجه است و این نقش بسیار بسیار تعیین کننده ایه. ببینید این مثل رابرت مالی که من دفعه پیش مثال زدم اونو با اون، ببینید چطور در واقع تخریب کرد در اوضاع اقتصادی ایران. ببینید چند دور رژیم اینها رو بازی داد و هنوز داره میده. کمال خرازی رو روانه میکنه بگه دکترین هسته ای ما عوض خواهد شد، همزمان مذاکرات آلمان رو پیش میبره. خب ببینید این ماجرا کم نیست، یعنی یکی نقش چماق رو بازی میکنه، یکی میره تعویج میده و با اون مذاکره میکنه و اینا. کاملا معلومه که خرازی خامنه‌ای بهش دستور داده تهدید بکن، از اون ور بره مذاکره بکنه، کی رو بترسونه؟ لولو خورخور، یعنی در واقع اتحادیه اروپا رو، یعنی جوزف بورل رو، یعنی در واقع بایدن رو، به یک گونه‌ای به هر حال باز هم در این شرایطی که نفت و انرژی، بازارهای سوخت و جنگ بین در واقع بازارهای نفت در جهان جریان داره و چین محتاج بازار نفتی روسیه است، آمریکا به نفت ایران در بازارهای جهانی پا میده که یک دوره دیگه اینا رو بفروشه، 30 میلیارد 40 میلیارد، و این یک فرجی دوباره اینو بیاره و داخل و این رو وارد بازی های گوناگون بکنه. ما فقط اپوزیسیون ما در بحران و در جنگ درونی نیست، ما فقط این جنگ درونی رو نداریم که آقای رضا پهلوی باید به دوستان خودش بگه که به فرض امر رهبری رو ببینید تب تکان میخوره، یک گروهی عملا فکر میکنه که محور شده، حالا فرق نمیکنه، یه گروه که فکر میکنه فدرالیستی و جمهوری خواه هست میاد یه دوره منم منم میکنه، یا یک شخصیت رسانه‌ای میاد فکر میکنه که دیگه چند تا تظاهرات را انداخته بالا است، یا اینکه مردمی 100 نفر 200 نفر جمع میشن میگن جاوید شاه. آخه کدوم شاه؟ مگه شاهی وجود داره جاوید باشه؟ آخه اینی که یک عده‌ای میگن رضا شاه دوم، اگر کلمه‌ای هم بهشون انتقاد بکنی، علارغم اینکه ما دوره‌های مختلف بیشترین همکاری‌ها رو با نیروهای ملیگرا و مشروطه‌خواه داشتیم، حتی ممکنه به ماها هم بخوان مزنون بشند، اصلا حرف نمیشه زد. آخه با جاوید شاه گفتن، یا یعنی اینکه از اون ور نشستن کنگره ملی خلق‌های ایران رو یا راجب ملیت‌های ایران مثلا طرح فدرالیستی ریختن، خب این طور که اپوزیسیون نمیتونه با هم نزدیک بشه که، تا با یک مویز و یک کشمش سرد و گرمشون میشه. آقای بهوانی، هنوز ما به یک، به قول آقای ناصر کاخساز، ما هنوز پیشا مدرنیته هستیم، ساخت فکری ما حتی حقوق بشری هم نیست. یک روزی رفیق ما، دوست عزیز ما، این مسئله رو تئوریزه کرده بود 10 سال پیش آقای کاخساز. ما پیشا مدرنیته هستیم، ما نمیتونیم خودمون رو وارد دوره روشنگری بکنیم به عنوان نیروهای اپوزیسیون، ما قادر نیستیم در یک فضای سالم با هم دیگه دیالوگ بکنیم. میگن آقا ائتلاف ممکن نیست، هر کی بره کار خودشو بکنه، خیلی خوب، هر کی برنامه خودشو بنویسه، ولی این به این معنا نیست که هر کی بگه که من اونم که رستم بود پهلوان. آخه یه جا باید با هم دیگه بشینیم، یه جا باید با هم دیگه دیالوگ سازنده بکنیم، یه جا به محض اینکه یک عده‌ای میرن میخواد یه کاری بکنن، یکی میاد میگه آقا من هژمونی بالای شما هم. همه منو دارن صدا میکنن. یکی دیگه میگه همه دارن منو صدا میکنن. خب این تا ابد این بازی ادامه پیدا خواهد کرد. ما به یک راه حل حداقلی نمیتونیم. ما اول باید در فضای مدرن با هم دیگر گفتگو بکنیم و بعد پس از گفتگوی درست و حل مسئله، آقای بهبانی، من به عنوان یک فردی از جامعه اقتصادیون کشور میتونم به شما این رو عرض بکنم، به شنوندگان و محترم عرض بکنم. بار پیشم گفتم اگر نخواید با ساختار اقتصادی اجتماعی در این دوره اخیر، در این 4-5 سال بعد از تورم، بعد از تحریم ها، اگر مطالعه دقیق نکنید نمیتونید به یک مدل توسعه سیاسی برای کشور برسید. ایران ادهی میان میگن برای اون دوستانی که میگن بازار بنیاد، اقتصاد بازار بنیاد، با فریدریش فون هایک و یا با اقتصادهای لیبرالی دنیا یا به فرض مثل دورانی فریدمن تئوری های مونتاری و چی و چی میان میخوان برای امروز ایران یک توسعه سیاسی پیدا بکنند و میگن که اقتصاد لیبرالی، اقتصاد بازار باید 10 سال مثل یک فردی مثل بن سلمان داشته باشه، از بالا بیاد قدرت متمرکز ایجاد کنه، مثل دورانی که مدرنیزم آمرانه توسط رضا شاه اجرا شد یا سالهایی توسط محمد رضا شاه اجرا شد. میخوان یه قدرت متمرکز ایجاد کنند. حتی کلمه عدم تمرکز هم فوشه براشون، فوشه یعنی ناسزاست. آقا ایران فدرالیستی نباید بشه، درست. نظریه هویتی اقوام نباید بشه، درست. تئوری حاشیه و سنتر نباید بشه، مرکز نباید بشه، درست. آقا خودمختاری درست نباید بشه. آقا روی خودگردانی هم که حرف بزنی میگن اینم با اونها داره تنظیم میکنه. شما وقتی که حتی میایی میگه یک کشور عدم تمرکز در ایران باید وجود داشته باشه تا با فقر و نابرابری، تا با ایران یک پارچه، یک پارچگی سرزمینی رو داشته باشیم، برای ایران نیرومند باید این حد اقل رو بپذیریم. خب از این طرف یک عده به شما حمله میکنن. کیها؟ کسانی که طرفداران افراطی مشروط خواهم و میگن الا و بلا و للا و جلا باید بگید تمامیت ارضی. هیچ کلمه ای غیر از تمامیت ارضی قبول نیست. وقتی به اینا میگه آقا بین بثمرگ و بفرمایید و بشنید، شما بیا این رو این طور تو چشم اینها نکن، بگو آقا یک پاکچگی سرزمینی. خاطرتون است آقای بیوانی نطق آقای اسماعیل خویی در کنگره 4 سکولار دموکراسی، خاطرتونه؟ شما بودید، من بودم، خیلی ها بودیم. چون اونجا گفت آقا اینقدر این واژگان رو روش اصرار نکنید، یک پارچگی ایران کلمه بسیار زیبایی است. من به عنوان یک شاعر به شما توصیه میکنم کلمه یک پارچگی رو بردارید. برای چی باید با چماغ، خاطرتونه این صحبت ها؟
نوارش هست،
نوارش هست. من و شما، شما به یک فردی که ادعا میکنه من سلطنت طلبم، یا خیلی حتی از ملیگراها که نام میگن آقا تو اگه تمامیت ارضی رو برداری یک پارچگی سرزمینی بگی، اون وقت به سمت فدرالیزم رفتی. خب اینجوری نمیشه با طرف دیگر برخورد. توجه میکنید؟ و همین ترتیب، یعنی شما دیالوگ نمیکنه، میخواد از اول که اومده مش طرف رو بخوابونه. یا اینکه جان حکم میکنه، دستور میده، هژمونی اعمال میکنه با شما. شما بهش میگه آقا، خود آقای رضا پهلوی میاد میگه آقا مسئله رهبری یک امری است که در آینده روشن خواهد شد. امروز با هم دیگر باید صحبت بکنیم، با هم دیگر باید یک دموکراسی رو، یک رهبری دموکراتیک رو در کشور، دموکراسی و سکولاریته رو باید پیش ببریم. خب این به گوش یک سری از همراهانشون نمیره. به همین ترتیب در جناح جمهوری خواهان و در جناح چپ گرایانی که سالها در کنار نشستند، یا اونهایی که از هویت ملی خلقهای ایران، اتنیک ها دفاع میکردند، حاضر نیستند یک مذاکره ای داشته باشن. ولی امروز دیگه ایران جایی برای اینها نداره آقای بهبهانی. من هر بار با این مسئله وارد میشم، همین چند اصل رو ما بارها صحبت کردیم. نگاه دموکراتیک، ایجاد جبهه آزادی و نجات، امروز بیشترین امکان رو ما داریم که با شعار آزادی و نجات ایران، رفاه و بهروزی برای کشور ما، رفاه اجتماعی، این یعنی همین حقوق بشر، یعنی همین چند کلمه و یک پارچگی، همون چیزی که خود یک تمامیت ارضی، یک پارچگی سرزمینی کشور ما با حفظ اداره کشور از طریق عدم تمرکز، برای اینکه همه وارد این بازی بشن، قدرت در ایران، حاکمیت در ایران تجزیه پذیر نیست، اما اداره کشور باید توش انعطاف وجود داشته باشه. حاکمیت قابل تقسیم نیست. دو دولت، دو ارتش در کشور نباید به وجود بیاد. دوستان گرامی، قدرت دو فقیه، دو رئیس جمهور مثل زمان خلیلزاد و کارزای، نمیدونم اون یکی و اون یکی، اون دو نفری که آخر بودند، اینا دو رئیس جمهور بودند، دو الان دو تا فقیه. این یعنی تقسیم حاکمیت. ما حاکمیت رو در سرزمین یک پارچه ایران نمیخوایم تقسیم بکنیم و اجازه نداریم، اما اداره کشور باید غیر متمرکز باشه. مدیریت کشور، سازمانهای مدنی نقش دارند، سندیکاها نقش دارند، مجالس استانی نقش دارند. کشور با قدرت غیر متمرکز در سطوح فرو ملی، نه در سطح ملی. در سطح ملی ما یک حاکمیت داریم، در جامعه بین المللی ایران یک دولت داره که ایران رو، کشور ایران رو، نه این دولت جنایتکار، نه این دولت جنایتکار، یک دولت دموکراتیک و یک حاکمیت یگانه وحدت ملی ما رو نمایندگی میکنه در سطح ملی و در سطح فراملی. در سطح فروملی یعنی در سطح استانها، در سطح قدرت بین سندیکاها، قدرت مدنی، قدرت باید تقسیم بشه، باید به طور افقی مثل جامعه دموکراتیک باید مجالس استانی وجود داشته باشه. یعنی اداره کشور باید غیر متمرکز باشه در سطح فروملی. این به هیچ وجه به این معنا نیست که یک بخشی بخواد مثل اون شعاری که چپ‌ها میدن، حق تعیین سرنوشت، این یک چیز مزخرفه، این ترهاته. تعیین سرنوشت یعنی فردا بیایی کردستان رو جدا کنی؟ نه آقا، این تجزیه طلبی است. هیچ کس با تجزیه کردستان، مگه احمقیم؟ مگه ما بیاییم یه بخشی از کردستان ما رو به خاطر اینکه شاید بشه شاید نشه، یعنی آزاد بذاریم که یه بخشی از کردستان ما بره؟ مگه دیگران یه بخشیش ما میدن؟ مگه آزاد بذاریم که سر جزیره ما بره و بشار الاسد خائن که این همه خودش رو فرزند علی خامنه ای قلمداد میکرد بخواد بیاد حکم بده به کشورهای عربی سر جزیره ما رو ببرن؟ مگه مفته؟ مگه طبیعیه که اون حاکمیت ماست، جزی از خاک و یک پارچگی کشور ماست، کاسپین جزی از خاک ایرانه، تجزیه پذیر نیست. هیچ ملی رایی نمیتونه با این طرحات موافق باشه. اما تقسیم اداره کشور در سطح استانی، کشوری، شهری، منطقه‌ای، در سطح زیر اون چارچوب‌های تقسیمات کشوری مثل همون طرح زمان مشروطه و زمان دکتر مصدق، انجمن‌های ایالتی و ولایتی در یک طرحی جدید برای اداره کشور باید روش فکر بشه و ما باید موجودیت یکدیگر رو قبول بکنیم. امروز دیگه موقع دعوای سازمان‌هایی که علیه این رژیم دارن می‌جنگن، همه رو باید دعوت کرد که آقا هیچ کس، نه رئیس جمهور انتخابی وجود داره، نه شاهی از قبل. آخه کدوم جاوید شاه؟ مگر ولیعهد شما که اول گفتید شاهزاده، الان میگید رضا شاه دوم؟ آقای امیر طاهری، استاد امیر طاهری، آخه کی گفت ایشون رضا شاه دوم خواهد شد؟ آخه برای چی؟ چرا باید شما این حکم رو بدید؟ شما میتونید، آزادید، ولی شما که نمیتونید حقنه بکنید که در گلوی مردم. شما باید بگید آقا ما مجلس محسنی میرسیم، آیا بشود آیا نشود. مردم ایران انتخاب میکنن. اگر یک شاه مدرن میخوان، شاهی که در موقعیت حفظ مشروطه مشروطه این قدرت رو نه مثل محمد رضا شاه پهلوی، قدرت رو در واقع به عنوان شاه یک نماد در واقع یک کشوره، ولی قدرت دست نخست وزیره. به اون میرسیم یا نمیرسیم اینو مجلس مؤسسان به ما تعیین خواهد کرد. شما با این تبلیغاتتون، با جاوید شاه گفتناتون، خب این میتونه جامعه رو دوباره همون تقسیمات افراطی، راست افراطی ایجاد بکنید. شما چرا این کار رو میکنید؟ یک کمی در اینجا متواضعانه تر آقای طاهری گرامی، این هواداران شما رو اینقدر تحریک نکنید، واقعا درست نیست. شما امروز مسئولیت دارید چون مورد رجوع قرار میگیرید، اینقدر این تبلیغاتتون رو پیش نبرید. مثل اینه که چپ اتحاد جمهوری خواهان یا چپ توده‌ای بیاد تبلیغاتی بکنه که خب ما شدیداً مخالفت کردیم و باز هم مخالفت میکنیم، یا آقای حسن شریعت مداری هر بار بیاد بگه اتنیک اتنیک اتنیک. خب چه ضربه بزرگی ایشون زد، خودش رو از موقعیت یکی از شخصیت‌های ملی‌گرا هر روز بیشتر، تا جایی که میره توی کنفرانس‌های حزب چپ و دیگران شرکت میکنه. آقا شما این موقعیت نداشتی، شما یک فردی بودی که سالها در خانواده ملی‌گرایان بودی، شما نباید میرفتی، رفتی به عنوان مهمان، خب رفتی، ولی حیف بود ضربه زدی با این کلمات اتنیکی شما، این ملیت، این هویت های هویت طلبی های شما آقای حسن شریعت مداری، و متوجه هم نشدی که چه ضربه ای داری میزنی در این 10 سال اخیر. آخه یکی دوتا نیست آقای بهوانی، هر کدوم به نوبه خودش هژمونیک برخورد میکنه با طرف دیگر، و یک عده ای هم هستن که حالا دیگه آتش بیار معرکند، از پشت در واقع سایبری های رژیم بودند. خب ما از کی از این موقعیت نجات پیدا می کنیم؟
اجازه میدیم من
یه نکته دم میام میرم توی کنفرانس چیز بیشینند، یک بار شما می بینی آقای حسن اعتمادی فعال شده به گونه ای که یک دوره ایشون تمام برنامه رو سازمان می داد به نفع سازمان مجاهدین و به نفع دیگران، بیاد شاهزاده رو بزنه. الان شما
هنوز هم همین کار رو داره میکنه،
همون کار معلوم نیست. آقا چی میخوای؟ آقا شما 70 گذراندی، آقای اعتمادی چی میخوای با این نفرت فراکنی علیه به قول خودت پسر شاه؟ چی رو جستجو میکنی؟
بذار من همینجا بگم آقا، بذار من یه اعتراف بکنم، چون شما آدم منصفی هستی و همیشه به من مهر داشتی و اگر خطایی کردم به هم تذکر دادی. من از سال 2000 که وارد واشنگتن دی سی شدم، وقتی میگیم واشنگتن دی سی یعنی اینکه مریلند و ویرجینیا و شهر زیبای واشنگتن که مثل یه نگینی وسط این دوتا استانه، این دوتا استان مثل یه حرف یو به انگلیسی میمونه که یکی در بالا یکی در پایین، و این شهر رو در این وسط مرکزش حالا با یه ذره ترجیح بالا پایین این شهر رو احاطه کرده، و به همین دلیل در حقیقت این شهر انتخاب شد و پای تخت شد و ایالت خطاب نمیشه، بلکه ازش به عنوان منطقه یاد میکنم، منطقه واشنگتن، چون ما یه ایالت هم داریم به نام واشنگتن در شمال کالیفرنیا در غرب این قاره بر پایین کانادا به نام ایالت واشنگتن، ولی اون واشنگتن دی سیه، دیستریکت آف کولومبیا. من از وقتی که وارد به ها سخن کوتاه کنم، از وقتی که وارد اون منطقه شدم، خب در ویرجینیا اقامت کردم، بالای 10 سال اونجا زندگی کردم و شاهزاده رو از نزدیک تو خیابون، کوچه، بازار، رستوران این ور اون ور دیدم و تغییراتش رو از نزدیک دیدم. آقای سلیمی عزیزم او امروز اون جوانی نیست که 25 سال پیش بود. به باور من او مثل همه آدما رشد کرده، تجربه کرده و من باورش میکنم وقتی میگه که من میخوام از این موقعیتم برای نجات مردم میهنم استفاده کنم. من باورش میکنم، به راستی باورش کردم که نه اون ابتداها، نه 25 سال پیش، نه امروز باورش کردم وقتی که میگه که من میخوام از این موقعیتی که دارم، از این اسمی که دارم برای نجات مردمم استفاده کنم. من نمیخوام شاه بشم، نمیخوام برگردم به اون مملکت. اینا رو راست میگه. بچه هام اینجان، زنم اینجاست، رفیقام اینجان، چیکار دارم ایران در این سن سال؟ او هم چه میدونم قریب 60 سالشه دیگه، 60 چند سالشه و نمیخواد برگرده ایران. چیکار داره ایران آخه؟ چیزی رو نداره. یادمه که یه مصاحبه داره سال 90-89 با فرزان دلجو و خیلی مصاحبه بدیه و نشون میده دوتا پا داره حرکت میکنه از میان برفا و برکا عبور میکنه، بعد این تصویر یواش یواش از رو پاهای این میاد بالا و چهره فرزان دلجو رو میبینی و بعد میره اونجا و اون میگه که آقا من خاطره ای که دارم همین بوی بهار نارنج در شمال، در نوشهر و قش. خاطرش از ایران در اون مصاحبه ای که وجود داره با فرزان دلجو انجام داده اینه که من فقط اونجا رو یادمه و نوشهر رو یادمه و با جزیره قش چیزی من از ایران. خاطرات که تعریف میکنه نشون میده که چیزی نداره از ایران، همین دوتا خاطره رو داره. باید برگردیم رجوع کنی. حالا آقای طاهری هر چی میخواد بگه بگه، این آدم تغییر کرده، حرف اینا رو قبول نداره. خودش میگه آقا من مشاورینم کسانی هستن که بین 25 تا نمیدونم 40 سالن. نمیره سراغ آقای طاهری، نمیره سراغ آقای نمیدونم کیک. ولی در قبال شما میبینی شهرام همایون چارنل حرکت میکنه تا این شاهزاده رو تخریب کنه. چرا این کار میکنه نمیدونم، چرا این اتفاق میفته خداوکیلی نمیدونم، ولی خودش بسیار بسیار تغییر کرده. حرفی که امروز میزنه کاملا متفاوته با حرفی که 35 سال پیش زده. خیلی فرق میکنه. این آدم راست میگه، هرچی من باورش کردم به عنوان انسان راستگو. و اینا همه در حقیقت کسانی هستن که طالب یه چیز دیگه هستن به غیر از ایران و مردم و میهن و اینا. من اینجوری نگاه میکنم به این شخص. خواستم فقط میونه
برنامهشون من در رابطه با همین فرمایش شما به تایید این صحبت شما یه چیزی رو بگم. ببینید آقای بهوانی، 45 سال از زمان مامرزا شاه فقید گذشته، ایران چند رئیس جمهور رو دیده، بارها انتخابات همین بی خود با خود مجلس رو دیده، دور اول ملی‌گراها رو دیده که شکست خوردن، ماجراهای اونها رو دیده، بعد بارها با این ملت بازی شده، نسلی اومده اصلاح طلبان رو دیده، اعتدالگرایان رو دیده، دروغ رو دیده، راست بود، همه چی رو دیده. ببینید این نسل حتی اگر یک شاهی هم در ایران بیاد، اگر نتونه در از 5 سال 10 سال حتی کمتر از 5 سال اگر نتونه رفاه و آزادی برای کشور بیاره، بلافاصله صندوق رای دیگه خبری نیست. این رویای این توهم دورانی که رضا شاه کبیر بوده یه قدرتی رو گرفت بعد 16 سال حکومت کرده، این دورانی که این گذشته همه چیز در به قول یه زمانی اون فیلسوف بزرگ میگفت که کارل مارکس، همه چیز سخت دود و دود هوا میشوند. واقعیت اینه که این پیشگویی او به عنوان یک جامعه شناس خیلی حرفای جالبی هم زد در دورانی. ببینید آقای مهمانی، ایران ایران عربستان 5 سال پیش نیست که بن سلمان بیاد، با اون ایران گذشت از این چیزا. ایران با توسعه سیاسی 10 سال در دست متمرکز یک قدرت متمرکز بباره نسل ایران رو، ایران همه چیز داشت ولی دموکراتیزم سیاسی نداشت. علیه شاه در اون دوره تونستن جوانان رو فریب بدن. نسل ما دیگه، ما اونو زندگی کردیم. اگر شاه بابا کنار می اومد ما در یک جامعه مرفه داشتیم زندگی می کردیم. دانشجویان 180 هزار نفر موقعی که من دانشجو بودم، شما و من، سال 1353 ایران 53-54 167 هزار دانشجو داشت کل کشور. این 167 هزار نفر می خواستن در سرنوشت کشور شرکت بکنن. زمانی بود که در آلمان تروریست های ارائف داشت رشد می کرد، در توپاماروها در آمریکای لاتین بودند. ما رو اگر می تونستن به گونه ای مثل هلموت شمیت، و اینو بارها گفتم در اون مصاحبه ای که 6 سال پیش با جناب علی کردم، اینو گفتم، ما رو می تونستن، جوانان نسل ما رو می تونستن از راه جنبش فدایگری و مجاهدگری و فلانبازی و بیسروازی و التهاب چپ می تونستن ما رو بیرون بکشن. واقعا میتونستند. جنبش گوته یه جنبش روشنفکری ایران بود، نباید سرکوب میشد. با ما میشد دیالوگ کرد، واقعا میشد. ما جوانان کمهوش و بازی خورده ای نبودیم. ما جوانان ایران، آقای بهبانی، توده ای نبودند. عمده جوانان ایران نسل مخالف با حزب توده بودند. نسل ما مخالف بودند با حزب توده، توده را توده نفتی میدونستند. اینطور نبود که اونها تحت تاثیر چپای نمیدونم فلان توده ای و اینا بودن. نه، این بعد از انقلاب شد که مسائل یا نزدیکی های انقلاب شد خط عوض شد. با ما دیالوگ نشد. من این از این نظر میگم ایران امروز با اون ایران 45 سال کاملا متفاوته. هر اون کسی که بتونه الان در آرژانتین، میلوف اومده یک طرحی رو، یک تئوری رو داره پیش میبره در زمینه لیبرالیزم، کل همون لیبرتین ها اقتصادی داره پیش میبره. 6 ماه دیگر ممکنه سقوط بکنه، مثل اون رئیس جمهور چپگرای یونان اومد با آرای بالا، 2-3 سال بعدش با یک بحرانی روبرو شد. خود مردم یونان عوضش کردند، هی وام 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 دست از اروپا میگرفت. یه جایی مرکل بهش گفت آقا نه دیگه بیشتر وام نمیدیم، باید خودتون جور دیگر سیاست های انقلابی رو پیش ببرید. اجازه هم نداشتن پول چاپ کنن، ایران نبوده که پول چاپ بکنن. باید سیاست های صرف جویی رو پیش میبردن، کشور رو عوض کردن، کشور رو ساختن. یونان ساخته شده. الان آرژانتین یا این مرد پیش میبره با بهترین شعارهای چیز، یا پیش میبره یا تئوری سیاسیش پیش نمیره، اقتصادیش پیش نمیره. شما چه رضا پهلوی رو بیارید، چه رضا شاه کبیر رو در ایران بیارید، در ایران امروز سنگ رو سنگ نیست. آقای رضا تقی‌زاده، تئوری توسعه از بالای شما، آقای امیر حسین اعتمادی، شما نمیتونید ایران رو مثل بن سلمان از بالا آمرانه 10 سال، آقای امیر رضا نمیدونم چی کیانی، این کیان، این طرحهای شما طرحهای خوابان افسانه است. ایران امروز که چند رئیس جمهور عوض کرده، فقیه عوض خواهد کرد، مطمئن باشید با این باید به شیوه خود آقای رضا پهلوی حرف زد. الان آقای رضا پهلوی، نه اینکه 5 سال جاوید شاه جاوید شاه جاوید شاه بکنید بعدن از او هم یه دیکتاتور بسازید. الان آقای رضا پهلوی که امروز دموکراته، این مدل پیش خواهد رفت در ایران آینده. اگر ایشون بتونه چنانچه حرفای آقای سعید بهبهانی در زمینه اینکه ایشون در واقع ایران برگرده، درست در نیاد، ایران برگرده، ایشون بره دبی بمونه، بره یه جزیره نزدیک بمونه، گاهگاهی سفر بکنه با هلیکوپتر بره اونجا، نه با هلیکوپترهای اینطوری فکسنی، دو تا هلیکوپتر خوب یا هواپیمای خوب بتونه ببره تهران، ایشونو بعضی از جلسات رو اونجا بره، بعضی جلسات رو خارج شه، تا این دوران انتقال، نه اینکه اون دورانی که بهشتی رو کشتن، مطهری رو کشتن، چون مدت ها ترور ها خواهد شد. آیه بهبهانی تا قدرت در ایران، تا دولت موقت به دولت مستقر برسه، این چهار تا جوان فرشگردی برای ما قصه میگند. آیه امیر طاهری، کدوم رضا شاه؟ رضا شاه با قدرت شلاق و اسلحه اومد اونجا، خوزستان رو سرکوب کرد، میرزا کوچکخان جنگلی شهر ما رو که او ملیگراتر بود از رضا شاه، او ملیگرا بود، رضا شاه با قوای قزاق بود، یک زمانی میرزا کوچکخان در قوای ارتش ملی ایران کار میکرد، علیه انگلیسی ها کار میکرد. تاریخ رو باید دوباره بخونیم ما، ولی با این همه رضا شاه تونست ایران رو یک پارچه بکنه. ما امروز دیگه جنگ نمی کنیم، منم از کوچکان ما نمیام دفاع بکنم، در این معنا که رضا شاه درست بود، یک کوچکان رضا شاه درست بود، ایران رو گرفت، ایران رو متحد کرد، به قول معروف که کار تاریخی اجرا کرد. اما آیا شما میتونید از آقای رضا پهلوی مدل رضا شاه در بیارید؟ آقا ول کنید، دست بردارید. آقای شهرام قایون، تو نه تئوری اقتصادی داری، نه تئوری سیاسی داری، نه طرح توسعه سیاسی داری، نه رفتار داری با اپوزیسیون، نه قادری یک بحث دیالوگ سازنده رو سازمان بدی. یه روز خزالی فاسد رو میاری، یه روز یه بحث نمیدونم فلان ترتیب میدی، تمام اختشاش ایجاد کردی همراه تیم و دستیار تو. آقای شهرام همایون، با دستیار تو حسن اعتمادی اختشاش ایجاد کردی، دست بردارید، حتی اقل بذارید. حالا که ایشون آقای رضا پهلوی طرحهایی رو داده، درسته وجود آقای امیر حسین اعتمادی در کنارش خاریه به جان چشم بسیاری ها که به درستی هم به ایشون میگن، ولی خب انتخابش کرده، چی کارش کنیم؟ انتخابش کرده. شما میخواید با این دیالوگ بکنید اینطور یا نه؟ ایشون در ایران یه پایگاهی داره، تنها نیرو نیست، ولی باید باش دیالوگ بکنید یا نه؟ چرا تخریبش دارید میکنید؟ از اون ورا آخر آقای بهبهانی، ما یکی دو تا مسئله نداریم، خود ایشون هم نمیتونه طیفای وابسته به خودش رو مدیریت بکنه. آقای رضا پهلوی، من متاسفم که دارم اینو میگم، شما ببینید شهرام همایون راحت میشد خاموشش کرد، دو تا برخورد اگر صادقانه باش میشد، دو تا مذاکره اگر یک نماینده ای داشت قوی، با شهرام همایون یه روز میشست حالش جا می آورد، بهش میگو آقا تو از کی داری دفاع میکنی؟ در سه تا مصاحبه جدی، در سه تا صحبت درست میشد شهرام همایون سر جاش نشوند. آقای بهبهانی، ایشون میتونست این کار رو بکنه، ولی نمیخواد بکنه این کار رو، چون در درون دستگاه فکری خودش هم یک نوع مسائل گوناگونی دارند ایشون. خب ما امروز با مسائل عدیدهی رو به رو هستیم، یعنی این ضعف تاریخی رو من به گمان من باز هم برمیگردم به داخل کشور، به نیروهای سیاسی مدنی، به جوانان کشور، به میان سالگانی که در ایران امروز رشد کردن، در نهادهای مدنی هستن، در زندانها هستن، در جامعه هستن، نقد میکنن، در وهله اول در مقابل علی خامنه ای ایستادن. نسل جوان و نسل میانی کشور باید یک رویه دیگری رو، به گمان من آقای بهبهانی، نسل داره بزرگ میشه در ایران و بزرگ شده و جای بسیاری از این نیروهای اپوزیسیون خارج کشوری به گمان من دچار حشو زواید بسیار رو جاشون رو خواهند گرفت. من بسیار به ایران آینده امیدوارم. ایران، این حرف درسته، ایران از خاکستر خودش این شعار نیست، ایران سیمرغی که از خاکستر خودش، ققنوسی که از خاکستر خودش داره بلند میشه، ایران ما دوباره زنده میشه، دوباره خودش رو احیا میکنه و این نسل جوان و میانی کشور این وظیفه سترگ رو به پیش خواهند برد. آقای بهبهانی،
همینطور. بسیار آقا سپاسگزار از همه مهرت، حضورت و اینکه در حقیقت روشنگری میکنی، آشنا میکنی ما رو با زوائد و مسائل مختلف، خصوصا وضعیت اسفبار پولی مردم که واقعا مردم گرفتارن. چقدر زیبا گفتی داستان ابر بدهکاران رو. من بازم دوستان رو دعوت میکنم به تالار اقتصادی البرز در کانال تلگرام بپیوندید، برید اون رو در حقیقت دنبال کنید، مسائل رو از نزدیک شاهد باشید، ببینید که این شالاتان ها، حق باز ها، چه اونهایی که مافیای اقتصاد مملکت رو در دست گرفتن، چه اینهایی که در خارج کشور هستن چه میکنن. بنابراین دعوتتون میکنم به تالار اقتصادی البرز بپیوندید. روشنگران مزدور ستیز رو فراموش نکنید. این دوتا کانال رو پیگیری کنید، موفق میشید. الان یه گزارشی رو همین داستان چت روشنگران مزدور ستیز اعلام کرد که ماشاءالله کرمی، پدر دادخواه جاویدنام محمد مهدی کرمی، توسط دادگاه انقلاب کره به اتهامات اجتماع و توانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری در حقیقت محکوم شده. جمهوری اسلامی کلیه اموال و خانه و ماشین این خانواده دادخواه را به مصادره و ثبت و ضبط در آورده است. توف شرف این جمهوری اسلامی و طرفدارهای منگولش. بازم سپاسگزارت هستم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما، از همسر دانشمندت، از همه نزدیکان شما من به راستی تشکر میکنم و آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما ای سلیم.
سپاس از شما جناب.
تشکر از شما. بهها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی ناظری رو. امیدوارم گفتگوها به راستی کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره برن. از همه همراهی و همدلیتون نازنین نیست سپاسگزارم. ممنون.